شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323 512 7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شب ها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه های گذشته رو بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام. من
13 سالمه. الو.
جان بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام عزیز، بفرمایید.
من 13 سالمه، از ایران تماس میگیرم. امسال کنکور دارم. مصطفی خواهری، من همیشه خیلی درس خون بودم، ولی امسال مثل سالای پیش نمیتونم درس بخونم. بعد یکی از خواهرام کانادا زندگی میکنه، نمیتونم که قبل بخوام برم. نه اونقدر دلم خواهد برم که واسه رفتنم تلاش بکنم، نه اونقدر دلم خواهد بمونم که واسه کنکورم درست بخونم. نمیتونم، خیلی هدف خاصی ندارم. خواستم بگم که
نه، هدف خاصی داری عزیز، حوصله‌شو نداری که برای کاری که فعلا قراره بکنی احتمالاً خودتو محدود و مقید کنی یا رنج بری. ببین، جمله‌ای که گفتیم بود که من نمیتونم درس بخونم، همه آدما میتونن درس بخونن، کتاب باز میکنن میخونن، پس ما نمیخوایم. حالا به من بگو که چه اشکالی داره اگر تو کارتو بکنی، کوششتو بکنی، اگر قبول شدی و خواستی بمونی، چون حق انتخاب رو داری، این کارو بکن. اگر قبول شدی، نخواستی بمونی، چیزی رو از دست ندادی، بر علم و دانش خودت افزودی، همه جا به دردت میخوره و کمکت میکنه. اگرم در حال در اون حدی که مایل هستی موفقیت پیدا نکردی، در حالی که یه گزینه‌ای به اسم رفتن کانادا یا هر جای دیگه برات هست، خب از اون استفاده میکنی، ولی دلیلی من نمیبینم که یا درس نخونی یا بگی چون نمیتونم درم بیشتر نمیتونم. من اصلا نمیفهمش. تو درس تو بخون، نمره خوب در حدی که میخوای یا با روحیت و انتظاراتت سازگاری داره رو گرفتی، ببین چه میخوای بکنی. نگرفتی، اون وقت یه مقداری واقعیتا به تو تحمیل میکنه، اجبار میکنه که چی کار میخوای بکنی، ولی اصلا خود تو سر دوراهی قرار نده. نه دوراهی هستی، نه گمی، نه گیجی، نه بی هدفی. کاملا هدفت مشخصه، میخوای درس بخونی. حالا ایران، کانادا، چه جایی به تو فرصت میدن، درو برات باز میکنن. اونا موضوعی است که کمیش به تو مربوطه، مقدارش هم به دیگران مرتبطه. بنابراین من فکر نمی کنم برای خودت بی خودی به این مسئله درست کنی، مشکل درست کنی، بعد توش بمونی عزیز.
بله آقای دکتر، برای من کلا همه کارامو میذارم واسه لحظه آخر، واسه همین که با توجه به اینکه کنکور واسه 7 ماه دیگه است، من یکم نمیتونم باید چی کار
کنم. نه، لغت نمیتونم و نبر به کار. ببین عزیز، من گرفتاری که با دوستان جوان دارم این است که دو تا لغت رو خیلی استفاده میکنن، یکی نمیدونم، یکی نمیتونم. خب اینا هیچ کدومش درست نیست. چطور نمیتونم؟ شما میفهمم برخی از آدما هستن که به دلایل ویژگی‌های روانیشون و موضوع و مطالب فراوانی که من راجبش هم صحبت کردم، هم کمی آشنا باشی یا میتونی بری پیدا کنی بشنوی، این چنین هستن، کارها رو میذارن در آخرین لحظه و یا اصلا برنامه‌ریزی ندارن. اینو میفهمم. ولی وقتی یه موضوع مهمه، انسان باید یه چیزایی به خودش تحمیل کنه. من جای تو باشم یه قرار واقع بینانه‌ای با خودم میگذارم، با توجه به مدرسه که حتما میری یا اوقات فراغتی که داری. حالا میتونی یه برنامه بذاری، روزی 1 ساعت یا 2 ساعت یا 3 ساعت، یا میتونی برای روز تعطیل ذره بیشتر بگذاری. یه مقدار در حقیقت برای خودت یه برنامه باید بگذاری، درست مثل این که این برنامه کاری تو هست، و بعدم به خودت دیگه اجازه ندی که روش تج نظری بکنی یا انجامش ندی. یعنی درست مثل این که یه حکمی است که به تو داده شده که در این ساعت باید چنین کنی. میتونی برای خودت یه برنامه، من نمیدونم، با توجه به اوقات فراغت و آسایشی که داری، هفته 5 ساعت، 10 ساعت، 20 ساعت، 30 ساعت بگذاری برای این کار، و بعدم با توجه به اینکه کدام درس ها رو اگر از حالا بخونی بهتره، برای اینکه بیشتر فهمیدن و دانستنشه و به عنوان پایه است، پس باید اونا رو زودتر خون. کدام درس ها باید نزدیک امتحان باشه برای اینکه بیشتر جنبه به خاطر سپردن و حافظه مطرحه. یه تقسیم بندی هم در این زمینه میکنی، نه قرار خودت رو اذیت کنی و نه قرار با درس نخوندن خودت رو بیشتر اذیت کنی و تازه برای دیگران هم یه مقدار ناراحتی به وجود بیاری. بنابراین هیچ کس به من نمیتونه بگه من وقتی وقت آزاد دارم نمیتونم درس بخونم، من نمیخوام درس بخونم. و برای اینکه آدم یه مقدار این نمیخوام رو تبدیل کنه به توانستن، بهترینش این است که نگاه کنه موضوع فوق العاده مهمه، اهمیت و ارزش اینو داره که انسان وقتش رو به این کار اختصاص بده، برای که در یه دوران بسیار مهم که برخی از اوقات میتونه بحرانی بشه تو قرار داری. تو در شرایط عادی و معمولی نیستی، تو این سن و سالی. این ماجرا 10 سال دیگه یا 30 سال دیگه برای تو اتفاق نمیفته، 10 سال قبل هم نبوده. یه دوران کوتاهی الان خودت میگه 7 ماهه داری که گفتم صلاحت هم این است و پایه خودت رو محکم کنی برای هر جا که میخوای بری، هر جا که میخوای درس بخونی و بنابراین بازی در نیاری. میتونی حتی کمکم بگیری از یه نفر، حالا میتونه روانشناس هم نباشه، یه آدم یه مقدار مرتب و منظم که با تایم منیجمنت یا مدیریت زمان آشنا هست، بشینی و ببینی چقدر امکان داری واقع بینانه یه هدفهایی برای خودت مشخص کنی، بر اساسش یه برنامه بریزی عمل کنی. مثلا فرض کن اگر بعد از ظهر میای خونه، میتونی بگی بعد از 1 ساعت که به خونه رسیدم، هر زمان که رسیدم 2 ساعت بعدش رو میذارم برای درسم مثال، و تو این 2 ساعت هم 3 دفعه به خودم یه تنفس 5 دقیقه میدم، یعنی مثلا یه 40 دقیقه کار میکنم، یه 5 دقیقه استراحت میکنم، یه 40 دقیقه دیگه، بازی 5 دقیقه دیگه، بعدم یه 30 دقیقه آخر و تموم. یعنی یه برنامه‌ای به همین سادگی رو میشه ریخت که چیز عجیب و غریبی هم نیست. بعد درس‌ها رو هم تقسیم میکنی که حالا این درس رو امروز میخونم یا فعلا این درس‌ها رو میخونم، از 10 تا درسی که باید بخونم 3 تاشو در 2-3 ماه اول میخونم یا یه نگاهی بهش کنم بعدن. اونو میشه حتی با کسی که مقدار با این موضوع آشناست و رشته تو و امتحان کنکور و نوع سوالات خودت رو نزدیک کنی. کلاس‌های کنکور اینام همیشه کمک میکنه به 2 دلیل. یکی این که اونا یه مقدار مهارت‌های برای گرفتن تست رو میآموزن، دومی که وقتی همه میبینیم با اون هیجان و شور دارن دنبال این کار میرن، ما رو هم بیشتر علاقمند میکنه، انگیزه‌ای در ما به وجود میاره که ما هم مانند دیگران باشیم. در حالی که اگر در خانه و تنهایی باشه، غالب اوقات ممکنه موضوعی دیگری ما رو به سمت خودش بکشونه و از برنامه مرتب و منظم خودمون دور بیادیم، ولی اصلا چیز مهمی نیست عزیز. تو یه دوره 7 ماهه داری، صلاحیت در این دوره خاص از زندگیت درس تو جدی بگیری، بعدم جواب رو بپذیری، نتیجه رو بپذیری. اگر خوب شد چه بهتر، اگرم خوب نشد خب به هر حال دنبال راه‌های دیگه می‌گردی.
من مثلا با توجه به درس خوندن الان هم دانشگاه آزاد و قبول میشم، یعنی نه اصلا درس نخونم، ولی با توجه به خود من مدرسه که میرم خیلی مدرسه خوبیه و من کلا مدرسه همشه متوسط میرفتم، ولی این پارسال تصمیم گرفتم که خودم مدرسه‌مو عوض کنم و مثلا مدرسه خیلی خوب رفتم که بچه ها مثلا روزی 12 ساعت و اینا درس میخونم. من قد نمیتونم درس بخونم امسال و واسه همین احساس بد دارم. مثلا میخونم نه اینکه نخونم، مثلا روزی 4 ساعت میخونم، واسه همین مثلا احساس بدی دارم.
نه ببینید عزیز، آخه باز دو مرتبه با وجودی که من با تو 2-3 دفعه این جمله رو گفتم، باز نه اینکه بگم انتظار، باز گفتی نمیتونم بخونم. بی خودی اینا بگو نمیخوام بخونم، چون روزی که آدم میگه نمیخوام مسئولیتشو میپذیره. نمیتونم پایان کار میگم، بعد تو بگم قد تو 1 متر بلند کن، میگه نمیتونم، ولی بگم از روی صندلی بلند شو خب پا میشی. بنابراین بعدم خب دقیقه 12 ساعت میخونن برای که اونا انگیزه های بهتری دارن یا عمیق‌تر و سنگین‌تری دارن، هدفایی دارن تو نداری. خب حالا نمیخوام تو رو با اونا مقایسه کنم، اونا کار خودشون میکنن، تو کار خودت رو میکنی. علاوه تو اگر درس در حدی بخونی و جایی که مناسبه پیدا کردی انتخاب کردی خب میری، ولی اگر درخواست نمیری، اون انتخابش با توئه، ولی آدم باید حق انتخاب داشته باشه تا بعدن خوشحال و راحت و راضی باشه، نه اینکه بهش راهش تحمیل بشه بگن تو مجبوری فقط این کارو بکنی. بعدم دلیل نره این بازی رو برای خودت در بیاری، تو درست رو کوشش کن بیشتر بخونی. حالا نمیخوای بیشتر از این بخونی، خب نخون، و ولی خب بپذیر که جوابی که تو میگیری احتمالا از بچه های دیگه بهتر نخواهد بود. بسیار خوب، اگه این موضوع برات مهمه ببین چی کار میتونی بکنی. خواهش کنم. بنابراین عزیز درس تو بخون، بعدن ببین که وقتی جواب آمد ببین با خانواده مشورت کن، ببین صلاحیت هست که در ایران درس تو ادامه بدی یا بیرون. ولی اگر یه جا کتابای حتما به زبان فارسی هم هست تحت عنوان تایم منیجمنت یا مدیریت وقت یا هر مدیریتی، یا منم شاید بتونی همونجا یه سی دی من درباره راز و رمز موفقیت دارم، یه مقدار این موضوع رو اونجا توضیح دادم، یه مقدار بشنوی شاید کمکت کنه. بعدم میتونیم با یه نفر چند ساعتی وقت بگذرونی، برای که حیفت عزیز، شما در یه دورانی هستید که وقتی که قدم‌های اول رو به درستی بردارید این قدم‌های درست اولی شما رو به اون آخر میرسونه و الا نه. به همجاست که واقعا از نظر علمی موفقیت با قدم اول آغاز میشه نه با قدم آخر. موفقیت با قدم اوله، همینقدر که قدم اول رو درست برداری آغاز میشه حتی به یک اعتبار پایان میپذیره، نه با قدم آخر. و این ذهنیتی است که باید ساختش. پس الان تو انتخاب درست تو بکن، تصمیم درست تو بگیر، مطمئن هستم که موفق میشی. بالاخره حالا دیر یا زود همه ما با اون چیزی که دلمون میخواد اگر در راهش باشیم خواهیم رسید. به هر حال برات آرزوی بهترین ها رو دارم. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باش.
اگه یه مهمونی داری و میخوای که شاهانه باشه، بهتره که انتخابت اول ماجستیک باشه. ماجستیک کیترینگ آخه تو سرویس بی نظیره، مشتری وسوسی رو با جون و دل میپذیره. غذاهای گلت کاشه خوشتم و پرپیمونه، با دکور شیک و مدرن تو خاطره ها میمونه.
کیترینگ ماجستیک به مدیریت مازیار سومخ، غذاهای گلد کوشر ایرانی و بین المللی زیر نظر کهیلا کوشر با دکوراسیون مدرن روز. با سفارش برای 200 نفر میهمان به بالا، بخش چایخانه و قلیان را میهمان ماجستیک باشید. 818-294-8225 818-294-8225 majesticgladcatering.com.
بولیرو انترتینمنت با افتخار ارائه میدم شنبه 5 ژانویه 2013 حمید عسکری. حمید عسکری
تو نباشی نمیشه که بشه من عاشق کسی بشم که اون تو نباشی نمیشه.
حمید عسکری برای اولین بار شنبه 5 ژانویه 2013 در گیبسون آمفی‌تئاتر لس آنجلس. حمید عسکری.
من به جز عشق تو عشقی رو عشق نمیدونم و فقط منی عشق و تو چشم تو میخونم و زندگی بی تو هرگز.
تهیه بلیت ticketmaster.com و فروشگاه های منتخب ایرانی. تلفن اطلاعات 818-222-9779 818-222-9779. حمید عسکری شنبه 5 ژانویه در گیبسون آمفی‌تئاتر.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متد ها انجام می گیرند. با شماره 310-360-052 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-052 عضو 08 ایرانیان.
Did you fail the California bar? You may be disheartened, but there is help out there. I'm one of the few bar tutors that will guarantee you pass the California bar, or I will refund you 100% of the money you pay. That's right. I am so confident in my comprehensive program that if you don't pass, I will refund you every dollar. Call me today at 818-480-1899 or email me at barpassnow@gmail.com. You literally have nothing to lose and everything to gain. That's 818-480-1899 or email me at barpassnow@gmail.com.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دوستان، من میخواستم راجع به خودم صحبت کنم. من از اروپا تماس میگیرم. حدود 5 ساله که ازدواج کردم و اومدم اروپا. قبل ایران زندگی میکردم و متاسفانه حدود 3 سال پیش به خاطر ادوایزر، غلط یک ادوایزر، با مشکل ویزا مواجه شدم و الان 3 ساله که در این مشکل به سر میبرم. با وکیلم عوض کردم و این مشکل همچنان ادامه داره و من منتظر الان بعد از 3 سال منتظر ویزا و پاسپورتم هستم حدود 6 ماهه. قبل تو این مدت خب من اینجا نمیتونستم کار کنم، نمیتونستم تحصیل کنم. قبلش اینجا تحصیل کردم ولی تو این مدت دیگه نمیتونستم. یه مدت رفتم سر کار به صورت تقریبا والنتری که چون ویزا نداشتم و حدود 1 سال و نیم کار میکردم تو این مدت، ولی خب پول دریافت نمیکردم. ولی الان حدود 2-3 ماهه که اون کار رو دیگه انجام نمیدم و واقعا هرچی روز به روز بیشتر میگذره حال من بدتر میشه، چون من واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. فقط منتظرم و نمیدونم، یعنی اصلا فقط میشینم تو خونه و هیچ کار دیگه انجام نمیدم. شوهرم هم از این موضوع خیلی ناراحته، ولی واقعا اونم نمیدونه چه ادوایزی، چه چیزی، من چه کاری میتونم انجام بدم، چی کار باید بکنم. هیچ هدفی، هیچ چیزی. بعضی وقتا میگم مثلا جمع کنم برگردم دیگه، منتظر نمونم بیشتر از این، چون نمیتونم اینجا کار کنم، نمیتونم تحصیل کنم. فقط باید منتظر باشم چون ویزام اومده، ولی حدود 6 ماهه که من منتظرم و اینجا هم نمیتونی که مثلا بری باشون صحبت کنی زودتر بیا. فقط باید منتظر باشی. و من میخواستم ببینم واقعا چیکار میتونم بکنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 28 سالمه.
همسرتون چند سالشه؟
همسرم 32 سال.
ایشون چه مدتی است که در اروپا هستن؟
ایشون حدود 7 سال.
ایشون کار شغل دارن دیگه، درسته؟
بله، ایشون هم درس میخونن، هم فعلا یه بیزینسی زدن که تازه اوایل بیزینسشونه.
خب شما به بیزینس ایشون کمک نمیتونید بکنید؟
نه، به خاطر اینکه خیلی جدیده و هنوز خودش هم فعلا با اثرات تلفنه، اینطوری نیست که آفیس داشته باشه، یا بیشتر فعلا به درسش داره میپردازه. ولی خب کار بیزینسش هم خیلی جدیده، یعنی من واقعا نمیدونم چه کمکی واقعا از دست من برمیاد که بخوام خودم رو از اون طریق سرگرم کنم.
زندگی اقتصادی شما چجور میگذاره؟
توی این مدتی چون بیزینسش جدیده، قبلش پدرش کمکمون میکردن و الان هم اون سرمایهی که پدرشون بهمون دادن رو شروع کردیم به بیزینس و دیگه فعلا از این طریق به دست میاد، ولی قبلش پدرشون کمکمون میکردن.
شما الان مشکل مالی که ندارید برای اداره؟
نه، مشکل مالی ندارم، نه. ولی خب من به خاطر اینکه مشکلاتم از کودکی بوده، هیچ وقت توی خانوادم قدرت تصمیم گیری نداشتم. متاسفانه پدرم همیشه تصمیم ما رو اون میگیره و همیشه اون برای من باید تصمیم میگیره. من هیچ وقت واسه همین الان توی زندگی مشترکم نمیتونم برای خودم تصمیم بگیرم که الان باید چی کار بکنم، یا مثلا واقعا همه روزای من به بتالت میگذره تمامش. از
ببین عزیز، اولا شما دلیل نداره زندگیتون به بتالت بگذره. یک، شما یه جایی آمدید احتمالاً زبان اونجا رو هنوز باید در خودتون بهتر و بهتر کنید، اگه باید بمونید. بس. آیا وقت اولا دارید که چند ساعتی به کلاس زبان برید یا به هر حال درس؟ دوم، شما میتونید در جهت ورزش و فعالیت هایی یه مقدار خودتون اونجا سرگرم کنید، نه به دلیل سرگرمی بلکه به دلیل سلامتی. سوم، شما بدون تردید یه برنامه‌ای دارید برای اینکه یه درسی بخونید. الان میتونید کتابای اونو شروع کنید بخوندن، یعنی فرض کنید اگر یه رشته‌ای میخواید بخونید و به اون دانشگاهی که شما احتمالاً میخواید بهت مراجعه کنید، میفهمید که مثلا درسای سال اول چی هست، نتیجتاً کتاباشو میگیرید میخونید. اون وقت است که به جای اینکه 100 ساعت وقت صرف کنید برای کلاس هاتون، 20 ساعت 30 ساعت صرف میکنید. درست مثل آدمی است که کارا رو زودتر شروع کرده و بعدم شازه اگر زندگیتون خوبه، اگر امکاناتون درسته، خب یه سن نیست که میتونید بچه دار بشید. چرا بچه ها رو الان نمیارید در حالی که میخواید انتظار بکشید بر اینکه درس بخونید و بعدن کار بکنید؟ خب میتونید صاحب فرزند بشید. چرا اینا رو به عنوان راه حل پیدا نمیکنید تا اونجا میرید که یا برگردید، که اصلا من نمیدونم یعنی چی. شما ازدواج کردید اومدید اینجا زندگی کنید، و یا اینکه بگید تمام روز من به بتالت میگذره، چطور ممکن آدم اگر نخواد این چنین باشه؟
خب ببینید آقا دوستان، مثلا اینه که مثلا توی زندان زندانیت کرده باشن، هیچ کاری نمیتونه الان انجام بده.
شما اصلا تو زندان نیستی، زندانی هم نیستی، برای چی این حرفا رو میزنید؟ شما چه مانعی
دارید؟ من قبلش اینجا تحصیل میکردم، من مسترم رو اینجا گرفتم و از هم موقعی هم که وارد اینجا شدم هم کار میکردم هم درس میخوندم، ولی به دلیل ویزا من مسترم که تموم شد، میگم متاسفانه به دلیل ادوایزای اشتباه ویزای من دچار مشکل شده، هنوز هم هست. ولی یعنی هم از نظر زبانی لنگویش مشکلی ندارم، چون قبلش لیسانس از ایران انگلیش داشتم و اینجا هم که اومدم مسترم رو تموم کردم و کار میکردم توی شرکت. ولی خب این ویزا باعث شد که
ببین عزیز، تو من نمیتونی بگی که چون در ایران انگلیسی میخونی انگلیسیت خوبه. این شماره یک. دو، شما میگید من میخوام بعد از اینکه این وضعیتم مشخص شد برم درس بخونم. پس درس رو میخواید بخونید، چرا من میبری سراغ لیسانس و فوق لیسانستون؟ اگه شما من میگفتی دیگه درس نمیخوام بخونم، ما دیگه موضوع درس نشیم، فقط کار میمون، بعد از اون هنوزم میتونید یه سری کارا رو بکنید، کاری که بعداً میخواید بکنید، تو میتونید آموزش بیشتری ببینید، حتی به صورت والنتیر کار بکنید. اگر شما حوصله‌تون سر میره و زندگیتون به هم ریخته، آدم میتونه مهارت‌های پیدا کنه. از اون گذشته ماجرای بچه رو راجبش چی میگید؟
نه الان اصلا وضعیتم مناسب نمیدونم برای بچه، چون واقعا روحیه‌ام خیلی افتضاحه اصلا.
خب پس هیچ ارتباطی به ویزا نداره عزیز؟
خب به خاطر اون اینطوری شده.
نه
قبلش فکر می‌کردم
نه. نه شما حرفایی که من میزنید بیشتر، ببین عزیز، لطف کردی تلفن کردی، این حرفا دلیل نیست، اینا همش بهانه است. یعنی شما حالتون خوب نبوده، منتظر می‌بینید. شما اگر اشتباه نکنم 3 دفعه اومدید گفتید به خاطر نمیدونم ادوایز نامناسبه کسی دیگه. مثلا نمیگم غیر از اینه هست، ولی زندگی همینه، طرف حواسش پرت میشه میزنه به آدم، آدم تمام عمرش فلج. ما با در این دنیا هستیم، نمیشه که رفت سراغ اون آدم و زندگی رو به اون مرتبط کرد. من الان احساسم این است که شما همیشه دنبال یه مقصر میگشتید، حالا متاسفانه پیدا شده. بعد از اون شمایی که میخوای پیش بری، همسر داری، وقت آزاد داری، میتونی اگه دلت میخواسته همیشه یه آلت موسیقی بنوازی میتونی بری اونو یاد بگیری، اگه دلت میخواسته ورزش بکنی، یه فرصتی است برای سلامتی و بدنت، میتونی یه کارایی بکنی، تازه میتونی کاری که میکنی پاداشی از نظر مالی نداشته باشه ولی برای تو رضایت خاطری رو به وجود بیاره. بعدم من فکر میکنم شما همسرتون 32 سالشه، شما 28 سالتونه، 5 سال هم ازدواج کردید، دلیل نره بچه دار نشید. و با داستان شما که شما ببینید عزیز، حرفتون این است که من چون بیکارم و کار ندارم حالم بده. من به شما میگم شما بچه دار بشید، تمام وقت کار پیدا میکنید، برای که مادری کار تمام وقته، کار پارت تایم که نیست، نیمه وقت که نیست عزیز. نه ببینید، من نظرم در مورد شما این است که شما دنبال یه موضوعی میگردید. حالا اینو صمیمانه و صادقانه من میگید، از زندگی زناشویتون راضی هستید یا نیستید؟
بله از زندگی زناشویم خدا شکر شوهرم خیلی خوبه و خیلی هم نگران منه. همه چرا خب نمیتونم بگم که همیشه خوب بوده، بالا و پایین هایی هم داشته، ولی خب خدا شکر الان با اثر ادوایز درستی که از یه مشاوره خانوادگی گرفتیم الان خیلی بهتره و دیگه مشکل آنچنانی ندارم که بخوام خیلی اوج به اوج رسیده باشه، خیلی همه چی خوبه، اون داره کار میکنه، درسشو میخونه و رابطه زناشوییمون هم خوبه. فقط مشکل اساسی من اینه که واقعا نمیدونم باید چی کار کنم.
آقا عزیز مثلا قرار نیست ببرن کی گفته شما کاری بکنی، ما مسئله اون همیشه نیست که باید یه کاری بکنیم، باید یه کار درست بکنیم. منم فکر میکنم شما کارهای مختلف و متفاوتی رو دارید، تا زمانی که به قول خودتون دانشگاه نمیتونید برید و کار نمیتونید بکنید. گفتم تازه کارم میشه کرد، والنتیر میشه کارم کرد. به هر حال بازارهایی هست که اگر بخواید، من نه اینکه توصیه دارم، میتونید استفاده کنید. از همه اونا گذشته میتونید به زمینا و جنبه‌های دیگر از زندگیتون برسید. شما الان این وقت اضافه رو که دارید، از 100 تا آدم تو امریکا 99 تاش نداره، بنابراین شما یه نعمت و فرصتی رو پیدا کردید برای اینکه بتونید با آزادی و راحتی انتخاب بکنید. بعدم که من میفرمایید نسبتاً مشکل مالی ندارید که از اون جهت در مضیقه باشید، بنابراین من دلیل نمیبینم که ماجرای الان نداشتن یه کار رو به عنوان یه چیزی که زندگی دیگه معنی نداره در نظر بگیرید. شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر دارم، برادرم کوچکتر از خودشه ولی اونم ایرانی،
اونم جدایی. اون چند سال از شما کوچکتره؟
دو سال.
خب اون وقت شما در دوره دبستان و دبیرستان چقدر با مدرسه و درس و اینا خوب بودید؟
من میگم دوران بچگیم کلا اصلا خوب نبود، اصلا به خاطر اینکه پدرم فوق العاده آدم استریکتی بود و یعنی یه جورایی بود که من تقریبا با لجبازی بزرگ شدم. درس نمیخوندم، نمرم خوب بود، نه که اصلا نخونم، ولی با زور میخوندم. بعد دوست داشتم مثلا با دوستان باشم، اجازه نداشتم، همه تصمیما رو پدرم برام میگرفت. مثلا همین وقتی که از هم اولشم که وارد زندگی مشترک شدم، یه دلیلایی هم بود که اومدم، تقریبا فرار از خانواده بود. اولش واقعا اصلا خیلی با بی تجربگی هایی مواجه شدم، ولی خب خدا رو شکر الان وضعیت زندگی مشترک هم بد نیست. فقط همین مشکله که 3 سال واقعا هر روز که میگذره منو غمگین‌تر میکنه، منو اصلا ناآروم‌تر میکنه، اعصاب منو بدتر میکنه. حوصله هیچکیو ندارم، دوست ندارم هیچکیو ببینم.
آخه اونا که به خاطر زمینه قبلی و البته این جرقه‌ای که زده مسئله افسردگی است، اون رو من در شما میتونم ببینم، ولی افسردگی شما متأسفانه لجبازی نیست که اشاره که با خشم و عصبانیته، یعنی بیش از اونه. و بعد هر وقت هم که دیگری رو پیدا نمی کنی که باش به جنگی، به جون خودت میافتی. میدونی اشکال کار اینه، یعنی تو متاسفانه از نظر من با حرفایی که میزنی از هر دشمنی برای خود دشمنتری عزیز، و دست از این بازی باید برداری. هیچ هم دلیل نداره که فکر کنیم عقب افتادی. 28 سال فوق لیسانس داری، ازدواج کردی، اومدی توی کشوری، زبون رو میدونی، تموم شده رفت دیگه. 90% مردمی همچین پیشرفت و موفقیتی تو این سن و سال نداره، پس بنابراین برای چی ناراحتی؟ یعنی اگر بخوای ذهنن یه مقایسه‌ای داشته باشی که بر سر چه اومده. و ماجرای تعجب آورم هست، برام باعث تأسفم هست که تو رو از این بابت معطل نگه داشتن، ولی ما تو دنیایی هستیم که به هر حال ماجرای اقامت و اینا موانع و محدودیتای به وجود میاره، ولی ما رو از کار که نمیاندازه عزیز، بنابراین بیخودی اون رو چیز نکن. و من جدا فکر میکنم برخلاف تصورت، اگر مشکل عمیق و اساسی نداشته باشی، ماجرای فرزند اگر هر دوی شما بچه دوست داشته باشید میتونه بهتون کمک بکنه، برای اینکه شما با هم اشکال ندارید. بعدم تو با یه برداشت و دریافتی از کودکی و رابطت با پدر آمدی، ولی خوشبختانه همسرت اینگونه نبوده و تونستی اصلاح تو زمین بذاری و از جنگیدن با او صرف نظر کنی، ولی چون حالا دشمن نداری، دشمن فرضی و خیالی خودت شدی دیگه. من بیشتر فکر کنم که این داستان نمیدونم و اینا به خاطر اینکه هر تصمیمی بگیری بعدن میتونی به خودت اعتراض و انتقاد کنی، این است که گرفتاری. و بعدم این ایندیسایسیو بودن و مردد بودن ناشی از این است که یه مقدار زمینه استراب داری و یه مقدار حالت کمال پرستی، هر کاری رو یه بار تمام انجام داد یا اصلا انجام نداد، و به خاطر اون چون این انتخابای تو همه انتخابای موقتی سطحی گذراست، باش راحت نیستی. ولی قرار نیست ما از خودمونم انتظار و توقع زیادی داشته باشیم. من دلم میخواد درس بخونم، من دلم میخواد کار بکنم، بهم اجازه نمیدن، تموم شرف میگیرم میشتم خونه، قصهش هم نمیخورم. حالا اگر این موقع با مشکلات جدی مالی و روزانه روبرو بودی یه مسئله، سالی وقتی که نیستید که دلیل نداره عزیز بی خودی خودتون رو اذیت کنید. بعدم با همسرتون هم صحبت کنید، واقعا اگر با هم علاقه بندی تو تغییر خاصی تو زندگیتون به وجود بیاره، موضوع فرزند رو به عنوان یه راهی در کوتاه مدت پیشنهاد بکنم. و آخرین سوال من از شما این است که حالا وکیل یا هر کسی هست به شما میگن کی احتمالاً به شما یه جوابی خواهند داد؟
اصلا مشخص نیست.
آخه بعید عزیز، به هر حال یه پروسیجری هست که زمانهایی داره، من نمیدونم اون کشورا رو، ولی
نه آخه به خاطر اینکه موضوع ویزای من واقعا خیلی پیچیده است و همین هم که به من ویزا دادن تا همین الان با اینکه پاسپورت من دست خودشونه و اصلا نمیدونستن، چون الان حدود 2 ساله که پاسپورت من رو گرفتن و به من ترک خاک خورده بود، ولی خب با تلاشای وکیلم و نامه‌نگاری‌هاش تونستم ویزا بگیرم، ولی الان 6 ماهه که گذشته و حتی جواب نمیدن. من حتی با پارلمان اینجا هم در ارتباط بودم و اونها هم به من میگن صبر کن، هیچ تاریخ دقیقی یا حتی از تقریبی هم به من نمیدن که تو باید تا چقدر صبر کنی، فقط میگن صبر کن.
شما چه مدتی هر دوتون علاقمندید بمونید در اونجا یا بخواید به ایران برگردید؟
نه من شوهرم قصد داره که چون الان برای اقامت اقدام کرده قراره که بمونه و تصمیم نداره که برگرده. منم دوست ندارم برگم، چون میگم شرایط خانوادگیم هنوز اذیت هم کنه، با اینکه دیگه الان دوری و دوستی قضیه، ولی خب بازم همون خاطرات و مشکلات قبل دوست ندارم که برگرم اونجا زندگی کنم. ولی خب الانم از این موضوع میگم همونطور که بهتون گفتم راضی نیستم از این موضوع و خیلی هم کمبود اعتماد به نفس دارم در هر زمینه.
حالا اونایی که متوجه هستم، ولی من حرفم این است که عزیز بیخودی ببین باز جمله‌مون تکرار، از خودت این همه انتظار و توقع نداشته باش، وقتی که دست تو بستن دیگه اگر کاری نمیتونی بکنی خب نکن، ای کاش این چنین نبود ولی چنین، خودتم اذیت نکن، خودتو مشغول کارای جزئی کم اهمیت کن که روز 1-2 ساعتی برنامه تو پر کنه و یا حداقل یه کار اساسی که میتونی بری توی سازمان‌هایی که میتونی به دیگران کمک کنی بدونی که چشماش داشت بشی، حتی شاید بد نیست یه مهد کودکی یه جایی که بچه ها هستن برای که بعدن کمکت میکنه برای مادر بودنت و یا به هر حال هر چیز دیگری که تو زندگیت از این طریق معمولا به دست میاد. اینکه خودت اذیت نکن، ولی بسیار خوشحال شدم باهات صحبت
کردم. مرسی، خیلی ممنون از کمکت. ممنون، قربان
شما. خدا شنگون بعد از چند پیام با ما باش.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جنفر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنگ کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
افسردگی، اضطراب و عصبانیت بیماری‌هایی هستند که قابل درمان بوده ولی بسیاری از افراد با تحمل آن زندگی روزانه خود را تیره می‌کنند. دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، ضمن آگاهی کامل به فرهنگ جامعه ایرانی، دارای نبوغ خاص در درمان مشکلات روانی خانواده‌های ایرانی است. 310-294-55. اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهد. با مشاوره گرفتن از دکتر شیرین طبیب، رابطه خود را قوی کرده و در ایجاد رابطه مستحکم با کودکان و نوجوانان خود قدم بردارید. کنترل خشونت و رهایی از چنگ اعتیاد از دیگر تخصصهای دکتر شیرین طبیب است. همین الان گوشی را برداشته و برای تعیین ملاقات با دکتر شیرین طبیب تماس بگیرید. 310-294-55 310-294-55. با چند جلسه ملاقات با دکتر شیرین طبیب رنگین کمان را جایگزین زندگی سیاه و سفید کنید. شیرین‌طبیب.com.
هنوز رو کامپیوتری؟
آه خسته شدم از بس به فروشگاه و وبسایت‌های مختلف سر زدم. 3 هفته‌ام بیشتر به مهمونی نمونده. ای کاش یه جایی بود که میشد همه وسایل شیک منزل رو با بهترین کیفیت و قیمت مناسب یک جا تهیه کرد.
ها، یا در خانه با تو گرد جهان می‌گردی؟ برو داون تاون دیزاین سنتر. داون تاون دیزاین سنتر دست تمام فروشگاه‌ها و وبسایت‌ها رو از پشت بسته. تو می‌تونی تمام وسایل منحصر به فرد رو از اونجا تهیه کنی، مثل لوس‌های اروپایی، چاینا کابینت، سرهای آلمانی، آینه و کنسول، تابلوهای نقاشی،
مجسمه‌های برنز، مبلمان و صدها قلم اجلاس تزئینی رو با کمک خودشون تهیه کنید و همون روزم تحویل بگیرید.
عالی شد.
ولی عجله کنم. مطمئن باش دست خالی بر نمی‌گردید.
داونتاون دیزاین سنتر در 313 غرب خیابان 8 بین هیل و برادوی. 213-622-5200. 213-622-5200.
غذا درست کن تا که آقا بیاد. آقا چیه؟ دلبر دلها بیاد.
کباب میخوام، خورشت قیمه، چلو مرغ، بادم جون، جوجه کباب و ماهی و فسنجون. آی خانومی، نون و کبابم چی شد؟ کباب چنجه و سماقم چی شد؟
بس دیگه، بشور و بساب تو این زمونه. اگه میخوای مشکل پخت و پز تو حل بشه، سفره تو پر از غذا و پرز لذت بشه، سراغ بگیر از کبابی محله. چون که دیگه مشکل پخت و پز تو خورد و خوراکت حله.
کبابی محله 100% گلدکاشر در 8762 پیکو بولوار با انواع غذاها، کبابها و نون سنگک داغ گلدکاشر. 310-275-3000.
با کبابی محله مشکل خورد و خوراک تله.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به دلیل حساسیت خاصی که شرایط نه تنها ایران، حتی کشورهای اطراف ما دارن پشت سر میذارن و احتمالات و امکاناتی که وجود داره، موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مبنای قانون اساسی و حتی قوانین مدنی و اصولاً آشنایی با اون بر این که گرفتار باز انحرافات و اشکالات یا به زبان دیگری که خیلی هم درست نیست فریب نشیم، من فکر میکنم در این باره باید بیشتر دانست و خواستم که کنفرانسی داشته باشم به مدت 7 ساعت درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر که از روز یا که در روز یک شنبه 13 ژانویه از ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی برگزار خواهد شد و ورودی این کنفرانس 7 ساعته فقط $20 خواهد بود، به این امید که دوستان بیشتری شرکت کنن و این موضوع رو به هر حال بتونیم با هم در میون بگذاریم. بنابراین کنفرانس اعلامیه جهانی حقوق بشر یک شنبه 13 ژانویه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر در گلندل. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه فینیکس آریزونا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 20 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی یا خوشبختی از دیدگاه علم. محل برگزاری هتل دبل تری هست در منطقه سکاتسدیل در داونتاون و اطلاعات بیشتر رو هم میتونید از وبسایت من دریافت کنید. بنابراین امیدوارم دوستان خوب عزیز رو در اونجا هم ببینم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
منم از اروپا زنگ می‌زنم و به طور اتفاقی من در حدود یه هفته فقط برنامه شما رو از توی اینترنت پیدا کردم و این چند شبی که به حرفای شما، یعنی به برنامه شما گوش میدم، فکر میکنم حالا بدتر شده. یعنی نه به خاطر شما، من فکر میکنم افسردگیم بیشتر شده.
خب حالا به من بفرمایید اون کپسولی که موجب افسردگی شما شده چه بوده که حالتون بدتر شده و چه حالی داشتید و چگونه بدتر شده؟
نه حال من که بد بود، یعنی فکر کنم کم و بیش این افسردگی رو داشتم ولی یه جوری میتونستم باش کنار بیام، چون اینجام تحت نظر روانشناس هستم.
شما چند سالتون عزیز؟
50.
چه مدتی اروپا تشریف داری؟
27.
از نظر کار و شغل چه کردید و چه میکنید؟
من توی ایران بهیاری خوندم، اینجا پرستاری دوباره خوندم و هم توی همین رشتم کار میکنم.
از نظر ازدواج چه کردید؟
توی توی ایران یه ازدواج خیلی کوتاه داشتم، هم قبل از اینکه بیام اینجا یک سال و نیم، ولی خوشبختانه جدا شدم.
بعدش چی در اونجا ازدواج نکردی؟
نه ازدواج نه، ولی رابطه زندگی داشتم با.
بنابراین فرزندی هم ندارید؟
چرا، فرزندم از اون کسیه که تو ایران باشه ازدواج کردم.
ایشون چند سالشه؟
فرزندم.
آها، پسر یا دختره؟
دختره، 29 سالشه.
با شما هست یا اینکه کجا؟
نه، از ما 6 سال از هم خبر نداریم. من فکر میکنم این دپرسیون منم به خاطر همین، یعنی همین. این
دختر شما کجا زندگی میکنه؟
فکر میکنم لندن.
خب حالا به من بفرمایید، یا مشکل بگید یا بگید که چه چیزی تو صحبتهای من بود که شما رو بیشتر آزار داد و اذیت کرد.
میدونید آقای دکتر، وقتی تصمیم گرفتم به شما زنگ بزنم، شما اولین ایرانی هستین که یعنی کارتون اینه که با شما در تماس گرفت، یعنی بعد این 6-7 سال جدایی، چون برای مثلا حرف زدنش در مورد دخترم هم سخته. خودتون حتما، چون خودتون هم خارج زندگی میکنین، یه مقداری با آداب و رسوم و فکر خارجی ها وارد هستین. وقتی همچین اتفاقاتی بیفته، مثل روانشناس خود من که اونم خارجیه، تنها چیزایی که میتونن به آدم بگن یا آدم آروم کنن اینه که وقتی بچه 18 سالش بشه، اون دیگه زندگیشو خودش پیدا کرده، زیاد اهمیت نمیده. من فقط به خاطر این امشب بهتون زنگ زدم، مزاحمتون شدم، حالا اسمشو بذارین تایید. میخواستم فقط از شما بپرسم، آیا شما از نظر خودتون، از دید خودتون به عنوان یه ایرانی یا به عنوان یه روانشناس، فکر میکنین این کار درسته؟
کدوم کار درسته عزیز؟
این جدایی فرزند از خانواده یا بدون این که اصلا تماسی باشه؟
قسمت دومش که حتما نه. جدایی، ببینید عزیز، ما یه زمانی هست که جدایی جغرافیایی داریم، یعنی یه کسی یه جایی زندگی میکنه، یه کسی یه خونه یه دیگه، یه شهر دیگه، یه کشور دیگه. یه زمانی هست که جدایی در حقیقت روانی داریم، به هم فکر نمی کنیم، با هم کاری نداریم. یه زمان هست که جدا نیستیم ولی با هم جنگ داریم. بنابراین تکلیف این مسائل بسیار مختلف و متفاوت خواهد بود. فرمولی برای این کار نیست. و اینکه شما یه حکمی هم فکر کردید هست که بچه از 18 سالگی باید نمیدونم جدا بشه، اگر من شما رو درست فهمیدم، من دلیلی نمیبینم مگر وقتی که درست است، درست است و مفیده. اگر درست و مفید نیست، نم الان پسر بزرگم 30 سالش هم هست، این پسر دومم 30 سالش هم هست، دکترای روانشناسی هم داره، اتاقش هم چسبیده، من یه روزم از من جدا نبود. در هیچ دلیلی هم برای رفتنش نیست، مگر اون روزی که فکر کنه کار درست خوبی است و او تصمیم میگیره و بره. من چه کارش دارم؟
منم تصمیم
حالا من نه من بحثم اینه، نصب کنید. چون آخه شما یه حکمی صادر کردید که اولا یک اونو به شما میگن و دو احتمالا این کار درستی یا غلط اصلا معنایی نداره. بسیاری از اوقات ماندن بچه ها کنار پدر و مادر صلاح همه هست و خیلی هم خوبه، برخی از اوقات هم خیلی بده. بنابراین مورد به مورد فرق میکنه، ولی اینکه کلن ما در دنیای زندگی میکنیم که افراد قرار است زندگی خودشون داشته باشن و این فقط در رو باز میکنه که اگر خواستن برن، ولی میتونه در همچنان باز باشه و نرن. و فرزند اول منم فقط وقتی که مجبور بوده بره نیویورک، اون موقعی دانشگاه کلمبیا میرفت، یا الان که در برکلی هست، از من جدا بوده و الا هنوز اتاقش هم سر جاشه و حالا داره ازدواج میکنه. حالا اون قصه دیگری است. بعد از ازدواج معمولا این جدایی به دنبال خودش، ولی اگر ازدواج نمیکرد یا تا زمانی که ازدواج نکرده که 26 ژانویه است، اونجا خونشه و بنابراین دلیل نداره که اصلا جدا بشه، نمیخوادم جدا بشه. برخی از اوقات حتی من باید از اتاق و رخت خوابم بیرونش کنم ولی میخوام اونجا بمونه. علتی که میخوام اینو عرض کنم این است که شما با یه ذهنیتی این چنین که یه مقدار احکام کلی بسازید و بعد باش درگیر بشید روبرو نباشید، اون رو رها کنید. هر جوری که شما دلتون میخواد و موضوع رو شما طرح کنید، چون ولی به جای اینکه یه پیش داوری و قضاوتی بکنید که چه خواهند به شما گفت و از قبل جواب اونا رو بدید که احتمالاً ممکنه به من مربوط نباشه، به هر دلیلی که تلفن کردید، چه در مورد حرفایی که از من شنیدید اگر می‌خواید صحبت بکنید، چه در مورد زندگی خودتون، چه در جهت ارتباط با دخترتون، حالا که لطف کردید تلفن کردید به من بفرمایید سوالتون یا مسئله و مشکلتون چیه.
آقای دکتر، مثلا که من درست مسئله رو بیان نکردم، من هیچ اشکالی نداره یا هیچ مشکلی ندارم از این که وقتی به قول خودتون پسرتون مثلا به شهر دیگه میره یا دانشگاه دیگه میره، این جدایی ما به صورت خیلی بد، به صورت خیلی بد و فجیح این جدایی اتفاق افتاد که اصلا توی این 6 سالم که من اصلا هیچ خبری ازش ندارم، یا اون اصلا من نفهمیدم کی رفت. آدم فکر میکنه وقتی که پیش خودش پدر مادری به هر حال فکر میکنه اشتباهاتی که کرده یا به خاطر تجربه های تلخی که داشته همش گناه و پیش یعنی اشتباه و پیش خودش آدم
همیشه. من از شما خواهش کنم اینقدر تئوری نسازید. نه بیاد ببینید، باز شما رفتید سراغ یه بحثایی که نه به شما احتمالا مربوطه یا به من. بیاد من از حضورتون خواهش کردم، گفتم که به من بگید سوالتون از من چیه، مسئله و مشکل چیه، تا اینکه بخواید اظهار عقیده و نظر کنید، چون اون خیلی نه برنامه منه و نه به شما کمک میکنه و نه من میخوام اظهار عقیده و نظری رو بشنوم. این که ماجرا چه هست، شما اگر اینجوری که فهمیدمتون، دختر شما اگر درست فهمیدم شما 6 سال قبل با شرایط بسیار بدی از شما جدا، این نشون دهنده اشکال و اختلاف شماست در رابطتون، احتمال یه زمینه بیماری و گرفتاری در شما یا ایشون یا هر دو، و الا دلیل نداره که پدر و مادر با فرزندانشون مسئله و مشکل داشته باشن و درگیری و جدالی داشته باشن. چرا؟ اگر هست همیشه باید پرسید از کجا میاد و موضوع چه هست. بنابراین اگر اونگونه که در صحبت قسمت قبلیتونم بود، دختر شما 6 ساله گذاشته و رفته. حالا سوال من از شما این است که آیا صرف نظر از رابطه، شما فرزندتون رو نسبتاً از یک سلامت روانی و یه مقدار توانایی ارزیابی زندگی و شرایط قادر میدونید، فکر میکنید اون رو داره یا نداره؟ یا فکر میکنید من ممکنه پسر یا دختری داشته باشم بیماری فیزیکی داشته باشه، قلبش مسئله داشته باشه یا بیماری روانی داشته باشه؟ بنابراین موضوع اصلا رابطه نیست، موضوع بیماری اوست. ما برخی از اوقات با افرادی روبرو میشیم که به دلیل بیماری به خودشون و دیگران آسیب میزنن. بیماری که رفع بشه، مردمان خوب مهربانی هستن که تازه به دیگران هم کمک میکنن. حالا پرسش من از شما این است که آیا دختر شما از نظر شما یا اطلاعاتی که دارید به نظرتون دختر نسبتا، نمیگم سالم به معنی اون چیزی که در محیط علمی است، مثل بقیه دختر هاست یا عیب و ایراد یا اشکالاتی داره؟
والا اگه اسمش اجازه دارم عیب و ایراد بذارم یا مریضی، بهتون روک میگم دختر من از سن بلوغ در حدود 12-13 سالگی تصمیم گرفت که خیلی مسلمون بشه، از توی دسته مسلمونان که سینه چاک میکنن، و این مشکل از اول من اصلا باهاش بود که از اینجا مشکلمون شروع شد. به خاطر همینم من اون موقع خیلی از دولت اینجا کمک خواستم، از همین روانشناسای کودکان یا جوانان، نوجوانان که بهم کمک کنن. و تمام مشکل من، چون خودم مذهبی نیستم ولی اون مذهب رو انتخاب کرد، به خاطر همین همیشه به من تو سری میزد، یعنی منو حقیر میکرد که با اینکه من ایرانی هستم، تو ایران به دنیا آمدم، چرا مسلمون نیستم، اسلام رو قبول ندارم. و این 6 سالی هم که جدا شده، اینجور که خبرش به من رسیده با یه مسلمان عرب ازدواج کرده، و شاید هم به خاطر همین بیشتر خواست با این کارش به من نشون بده که واقعا هیچ علاقه به رابطه با من نداره، یا چون خودش میدونست که من خیلی بیزارم از این که یه نفر تا توسط مذهب یا چیز دیگه پافشاری بکنه یا بخواد عقایدشو به کسی دیگه تحمیل کنه، شاید هم از قصد بوده، نمیدونم.
ببینید عزیز، گرایش های مذهبی تند و افراطی یکی برمیگرده به هر حال به نظام باورها، اگر بخوایم بحث علمی راجبش نداشته باشیم، و آدم ها دارن. ولی وقتی که به مرحله تند و افراطیش میرسه، دو تا احتمال هست. یکی ممکنه گرفتاری ها و بیماری هایی باشه که ما رو به اون سمت و سو میکشونه، و دلیل دومش ممکنه بیماری نباشه اما شرایط و موقعیت هاییست که ما به هر حال اون نقش و بازی رو ایفا میکنیم. ولی اگر یه دختری در سن 12-13 سالگی گرایش های تند و افراطی مذهبی پیدا کنه، این مربوط به توانایی های ذهنی او نیست، بلکه این برمیگرده به آسیب های کودکی، و بعدن این که دردی که داره متوجه میشه دواش میتونه مثلا مذهب باشه، و اونجاست که گرایش پیدا کنه. درست مثل من و شما، اگر زخمی داشته باشیم دنبال یه پارچه میگردیم که روش ببندیم که جلوی خونریزی رو بگیریم. ولی در اینجا مشکل ماجرای اون خونریزی است. این که من یه پارچه به دست و پام بستم موضوعی است که به عنوان علامت و نشانه است برای اون گرفتاری که من دارم. و حرفایی که شما میزنید نشان دهنده این است که بچه مسائل و مشکلاتی داشته. حالا چون نمیدونم با برنامه من آشنا باشید، من الان به پیام ها رسیدم، بعدش هم خلاصه اخبار. اگر مایل هستید باید لطفا روی خط باشید، ما اینا رو بشنویم، من در خدمتتونم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شنبه 8 دسامبر هلن پویا
من میمیرم
با هنگامه. تلفن اطلاعات 818-329-123. هفی هانوکا.
KIRN 670 AM از دوشنبه 12 نوامبر تا جمعه 28 دسامبر با مسابقه ویژه گفتنی ها و شنیدنی ها به استقبال سال نو میلادی می روید. همراه با مطالب و جوایز ارزنده در برنامه شادی که آن را دوباره از ما خواسته اید. من آرمان یموتی دوشنبه تا جمعه 11:30 صبح در مسابقه گفتنی ها و شنیدنی ها.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوب درما رادیانس با مناسب ترین قیمت ها.
شنونده عزیز، این یک خبر استثنایی است. بزرگترین و وسیع‌ترین آکشن چند ساله اخیر در لس آنجلس، یک شنبه 9 دسامبر. آنتیک‌های متعلق به قصرهای بزرگ دنیا در قرن‌های 18 و 19، مجموعه‌ای از لوسترهای دیدنی، ساعت و شمعدان، آینه‌های بسیار بزرگ فرانسوی، پنجره‌های اصیل تیفانی قرن 18 و 19. توجه فرمایید، 30,000 اسکوئر فیت مملو از قشنگ‌ترین آنتیک‌های تاریخی دنیا از $1,000 تا $300,000. این آنتیک‌های منحصر به فرد و حیرت انگیز را در هیچ کجای دنیا ندیده اید. روز بازدید شنبه 8 دسامبر از ساعت 10 صبح تا 8 شب با پذیرایی و ول پارکینگ رایگان. شروع آکشن 10 صبح یک شنبه 9 دسامبر. لباس ها و پیانوی ویتنی هیوستون به نمایش گذارده شده است. از وبسایت rclauctions.com دیدن کنید. 14620 کسفیک استریت، شهر ون نایس. زیپ کد 91405. تلفن اطلاعات 818 909 2290. 818 909 2290.
مدیریت رستوران‌های شیراز در گلندل و شرمن اوکس افتخار دارد که در 25 سال گذشته هنر آشپزی ایرانی را به جامعه آمریکایی و ایرانی جنوب کالیفرنیا معرفی کرده است. رستوران‌های شیراز 7 روز هفته آماده پذیرایی از شما بوده و آخر هفته ها با موزیک زنده اوقات شادی را برای خانواده شما فراهم می‌کنند. رستوران شیراز در شرمن اوکس 818-789-7788 818-789-7788. رستوران شیراز در گلندل بهترین محل برای برگزاری میهمانی‌های خصوصی شماست. سالن 30 نفره ویژه برگزاری جلسات اداری، سالن 100 نفره برای برگزاری مراسم تولد، نامزدی و مجلس بزرگداشت و ترحیم و طبقه همکف که برای جشن عروسی و شب‌نشینی‌های باشکوه قابلیت پذیرایی از 150 نفر را داراست. رستوران شیراز گلندل 818-549-48 549-48. رستوران شیراز مثل شهر شیراز گرم و میهمان نواز است.
بنیاد فرهنگ برای شرکت در پنجمین جشنواره سالانه فیلم کوتاه 2013 از هنرمندان ایرانی دعوت می‌نماید تا با آفرینش فیلم کوتاه در هر زمینه، سبک و شیوه که نمایشگر جلوه‌ای از هنر، تاریخ، فرهنگ، صنایع دستی و شیوه زندگی در مرز و بوم ایران باشد، در این جشنواره شرکت نمایند. فیلم‌های دریافتی برای خلاقیت، کیفیت و اصالت مورد داوری قرار خواهند گرفت. زمان دریافت آثار از اول نوامبر 2012 تا اول فوریه 2013. زمان نمایش فیلم‌های برنده و اهدای جوایز 16 مارچ 2013 ساعت 7 شامگاه در برنامه ویژه جشنواره در موزه هنر لس آنجلس لکما. جایزه اول $10,000، جایزه دوم $5,000 و جایزه سوم $3,000. برای آگاهی بیشتر از سامانه فرهنگ filmfest.org و یا farhang.org دیدار نمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. خبرگزاری مهر در ایران گزارش داد با سپری شدن مهلت مقرر در ابلاغ مصوبات قانونی مجلس از سوی دولت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح بودجه سال 91 کل کشور را ابلاغ کرد. نمایندگان مجلس در ایران در مهر ماه گذشته طرح دو فوریتی را تصویب کردند که بر اساس آن تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و محصولات گازی سهم دولت بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی را ندارد. همچنین بر اساس این قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است این منابع را روزانه به حساب درآمد عمومی در خزانه‌داری کل کشور واریز کند و عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود و مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به مناسبت نخستین سالگرد ایجاد سایت سفارت مجازی آمریکا در ایران بر تعهد این کشور به تلاش برای برقراری ارتباط با ایرانیان از طریق اینترنت تأکید کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه با ارائه آماری از شمار بازدیدکنندگان این سایت گفت سفارت مجازی آمریکا در اولین سال فعالیت خود در برقراری ارتباط آزادانه و بدون ترس با مردم ایران مورد توجه مخاطبان بوده است. سفارت مجازی آمریکا سال گذشته با هدف ترویج آزادی بیان، دسترسی آزادانه به اطلاعات و تبادل ایده ها و افکار بین مردم ایران و آمریکا راه اندازی شد. آتش گرفتن یک مخزن حمل سموم دفع آفات نباتی باعث استقرار یک ابر سمی بر فراز بخشهایی از بونس آیرس پایتخت آرژانتین شده است. مقامات امنیتی در بونس آیرس گفتند به علت غلظت پایین سم در محموله‌ای که دچار آتش سوزی شده خطری سلامت شهروندان را تهدید نمی کند. با این حال صدها نفر از ساکنان این شهر از بروز علائم نگران کننده مانند خارش چشم و ایجاد حالت تهوع خبر دادند. گزارش هاکی است بسیاری از شهروندان بونس آیرس به هنگام تردد در مرکز شهر دهان و بینی خود را با استفاده از پارچه و ماسک پوشاندند. همچنین یکی از فرودگاه‌های نزدیک به محل این حادثه برای مدتی پروازهای خود را به علت دید کم متوقف کرد و عبور و مرور اتومبیل‌ها در بزرگراه همجوار با محل حادثه برای مدتی مختل گردید. شنوندگان گرامی، بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. امیدوارم خط رو من درست گرفت باشم. من با شما صحبت کردم، درسته؟
الو،
بفرمایید.
الان آقای
دکتر، ما با هم صحبت کردیم یا اینکه با هم صحبت؟
من الان با خط هستم با شما.
جان،
من همین الان دارم با شما.
نه لطفا روی خط باشید، چون من با دوست دیگری صحبت کردم که اجازه بدید خطم رو پیدا کنم. امیدوارم بشه.
الو،
بفرمایید خانم.
من بودم آقای دکتر.
در خواهش میکنم، چون من بین خط 4 و 5 گیر افتادم. بفرمایید.
تمام.
نه خواهش کنم، من اشتباه کردم. بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، میخواستم بهتون بگم قبلا شما فرمودین که این مسئله مذهبی بودن از مشکلاتیه که توی دوران کودکی ممکنه به وجود اومده باشه. این دختر من 2 سالش بود، من از ایران آوردمش، اصلا توی یه محیط دیگه بزرگ شد، با یه آدمای دیگه دوست و رفت، از کسایی که با من رابطه داشتن و اینا. به خاطر این اصلا تمام تعجب من از این بود، کسی که اصلا تا 10 سالگی ایران رو ندیده بود و از اسلام و دین و پیغمبر خبری نداشت، چطور میتونست اینجوری واکنش پیدا کنه به دین؟
اصلا تعجب نکنید عزیز، اولا ریشه مذهب برای بسیاری از مردم جهل است و ترس، بنابراین کمدانی و نادانی و بعدن استراب. دوم، فرزند شما خودشو ایرانی مسلمان میدانسته یا حداقل خبر داشته که چنین نامی داره، یا حداقل وقتی که ازش پرسیدن و خودش به خودش و از دیگران نگاه کرده جواب داده. بعد در مسیر یه مقدار افرادی قرار گرفته یا عقایدی که شما ازش بی خبر هستید.
بله دقیقاً، دوست داشت.
خب اون مسئله از شما قرار نبوده که بچه، ببینید عزیز، بچه ها از پدر و مادر در این گونه موارد میتونن خیلی کمتر یاد بگیرن، در چارچوب اولیه زندگیشون هست، ولی بعدن آمارای امریکا نشون میده بر بسیاری از موارد تأثیر پدر مادر تو زندگی بچه ها 11% خانواده‌های خانواده، یعنی خواهران برادران 33%. بنابراین فرزند شما این از خودش اختراع نکرده. من عرضم این است که وقتی بچه فرض بفرمایید پدر و مادری در دوران کودکی از هم جدا میشن و محیط متشنجی به وجود میاد و استراب و گرفتاری برای بچه پیدا میشه و بعد این بچه از یه محیطی که آشنا بوده دور میشه و میره به یه سرزمین غریب با زبان عجیب و غریب و به تدریج خودشو به اونجا سازگار میکنه، یه زخمهایی پیدا میکنه و یه زمینه‌هایی پیدا میکنه برای اینکه به افراط و تفریط کشیده بشه. و بنابراین روزی که شما من بگید یه پسر 8 ساله یا دختر 8 ساله در ژاپنی حرف میزنه، من قبول نمیکنم. خودش این اختراع رو کرده. خب از یه جا یاد گرفته. دختر شما هم در مسیر روابطی قرار گرفته که شما ازش خبر نداشتی و او که به دنبال یه چیزایی میگشته که شما براش پر نکردید یا کمبودایی داشته که خودش نمیتونسته اونا رو پر کنه، شما هم بهش توجه نشوشید، کسای دیگه اونو پر کردن و بنابراین 11 12 سالگی بوده. و اون زمان اتفاقا وقتی بوده که اگر شما با این افکار عقاید مخالف بودید خیلی راحت میشده کمکهایی بهش کرد، چون هنوز تو اون سن و سال بچه ها تحت تأثیر نیروهای بیرونی حال درونی خودشونو شکل و فرم میدن، نه اینکه بعد از این مدتی که شکل و فرم گرفتن حالا از درون به بیرون آنچه هست رو منتقل میکنن.
خوش میخوام حرفتون رو قطع میکنم، خیلی بهش اون موقعم رسیدم، کمک کردم، یعنی خودم که نمیتونستم آقای دکتر، از کمک از خارجم گرفتم، حتی از بهتون گفتم همین ارگانیزیشن هایی که برای جوانان هست، خیلی از دوستای خوبم که یکی دوتا هم روانشناس و روانکاو توشون بودن خیلی سعی کردم، ولی هرچی من سعی میکردم اون فاصله شو بیشتر میکرد، به طوری که اصلا به من اتهام میزد به کافری و بیدینی و بیمسلمونی. درست؟
آخه چه مدتی طول کشید که اینا در ذهنش جا افتاد عزیز؟ شما از زمانی که فکر میکنید، حالا چون این بحث عجیب و غریبی داریم شد، ولی از زمانی که با این گروه ها در ارتباط بود یا این افراد، چه سنی داشت؟
میگم از سن 12-13 سالگی شروع شد تا 17 سالگی که در فرار کرد رفت.
نه صبر کنید، قبل از 12 سالگی این باورها، اعتقادات، نظریات رو نداشت؟
نه، 10 سالش بود برای اولین بار اومد ایران که ایران رو دید، اصلا تعجب کرده بود، میخواست، یعنی باباشم برای اولین بار میدید. خودم خیلی تصمیم داشتم که با باباش آشنا بشه، با خانواده پدریش مخصوصا با پدرش آشنا بشه، و وقتی دید، اصلا وقتی که برگشت یه جور دیگه بود، از همون موقع شروع شد. البته ما خودمون اصلا تو خانواده مذهبی، به جز مادرم که خیلی مذهبیه و منو
ببین عزیز، نرید سراغ اون چیزایی که علت نبوده. نرید سراغ اون چیزایی. آیا فکر کنی در اون مدتی که در ایران بود خانواده پدری به او چیزایی دادن یا در ارتباطاتی رو گذاشتن که در حقیقت تخم این باور و اعتقاد در اونجا کاشته شد، یا اینکه نه
خانواده پدری نه، خدمت رو عرض کردم، مادر من بسیار داد، بیشتر اصلا با مذهب آشناش کرد.
خیلی خب، بنابراین ولی وقتی در ایران بودید،
همون موقع که سه هفته بیشتر نبودیم،
اون که اگر شما
توی این مدت، بله حالا. بعد با 16 سالگی تصمیم گرفت دیگه بره پیش باباش بمونه، یعنی بره ایران، گفت من اصلا ایرانی هم، اینجا جام نیست، و رفت و موند در حدود 9 ماه هم اونجا موند، و توی اون 9 ماه 16 سالش بود، چون پیش پدر مادر من زندگی میکرد، با خانوم، یعنی با زن پدرش اختلاف داشت، همش پیش خانواده من بود، مامان من اون موقع حسابی مغز اینو شستشو داد، اصلا با چیزای اینو آشنا کرده بود که اصلا واسه خود من این چیزا تازگی داشت، و همون موقع هم بر علیه من ساختش.
حالا اگر اون یه باورایی داشت، دلیل نداشت با شما که اون باورا ندارید از در دشمنی در بیاد. و یه باورایی من دارم، میدونست که دیگرانی هستن که ندارن، ولی جدال شما با بعد از اون برگشت و مرتبه پلو شما
گریه کنون. آقای دکتر گریه کنون، 9 ماه من اینجا خون به جگرم رسید، انقدر ناراحت و دپرس بودم و گریه میکردم، به هر حال دوست نداشتم بعد این همه مدت بره هم خودشو بدبخت کنه، هم این که اینجوری بین ما جدایی پیش بیاد، همه حتی روانشناس خودم گفت ولش کن، بذار خودش به یه صورتهایی بهت میگه بر میگرده، و این قضیه واقعا من ول کردم، یعنی به ظاهر ول کردم که نذاشتم اون بفهمه. 9 ماه طول کشید، بعد از 9 ماه خودش زنگ زد گریه کنون، گفت غلط کردم، ببخشید، بزرگترین اشتباه کردم، چون درس رو ول کرد، درس که نخوند اصلا، درس رو ول کرد، شغلش رو ول کرد، 3 تا کار پیدا کرد که ادامه بده با درسش، همه رو ول کرد. بعد 9 ماه گریه کنون که من دیگه دلم سوخت، گفتم که خب شاید واسهش واقعا همه این تنبیه شده، یعنی یاد بهش داده باشه این 9 ماه توی ایران زندگی کردن، اونم کسی که اینجا اصلا بزرگ شده و این چیزا تو واقعا با چشم خودش ندیده بود. فقط 24 ساعت طول کشید وقتی رسید اینجا، بعد 24 ساعت فرار کرد رفت.
خب بنابراین دختر شما هم مسائلی داشته، هم شما نمیدونستید او کجا ایستاده. رفت کجا رفت؟
رفت اول خونه دوست داشت، بعد من سعی کردم پیداش کنم، فهمیدم کجاست، بعد به اداره حمایت جوانان و نوجوانان اینجا خبر دادم، گفتن چون سنش قانونی نیست، 13 سالشه، باید به پلیس اینجا خبر بدم. باور کن آقای دکتر، تو این چندین ساله که من اینجا بودم، من خودم پام به اداره پلیس کشیده نشده بود.
حالا اینجا هم که نرفتید به شکایت، رفتید برای کمک به دخترتون و یافتنش، اشکالی نداره. من معلومه اونجا رفتید برای کمک، برای شما رو که جلب نکرده بودن به خاطر جرم و گناهی. حالا ببینید حساسیتاتون رو، فقط چون حالا مطرح کردید، بعد وقتی که برگشت یا نخواست برگرده و چه شد؟
نه گفت اصلا نمیخوام برگردم، همش هم میگفت چون من کافرم و اصلا منو تو به هم دیگه نمیخوریم، تو دین منو قبول نداری، منو اصلا قبول نمیکنی، منم تو رو قبول نمیکنم. از همونجا همون اداره جوانان براش خونه گرفتن که با سرپرستی یه مربی که هر روز بهش میرفت سر میزد که بره کار پیدا کنه، دوباره کار براش اونا پیدا کردن، دوباره ول کرد. بعد دیگه توی همین این واکنشه با من اومد آشتی کرد، یعنی فقط خرجش از من میگرفت، هرچی که احتیاج داشت میگرفت، غیر از اون دیگه 5 دقیقه بیشتر نمیمون. بعد بیشترم که یعنی 6 سال پیش اصلا دلیل این جدای این بود، برای من یه صورت حساب خیلی سنگینی آورد برای تلفن دستیش، حدود $400 $350-400 به من گفتش که اینو باید تو بدی. گفتم نه من نمیدم. گفت پس از این به بعد دیگه مادرم نیستی. و این آخرین چیزی بود که من ازش شنیدم. و رفت که شنیدم ازدواج کرده، میگم با یه همین عربای مسلمون.
حالا اونش که مهم نیست،
برای من خیلی مهمه آقای دکتر.
آخه شما یعنی ببینید عزیز، من نمیگم برای، گفتم مهم نیست، نمیگم برای شما مهم نیست. به علاوه من و شما وقتی یه مقدار اشکالی در کار پدری و مادری مونه، وقتی که توانایی اداره کردن فرزند اون نداریم، وقتی فرزند اون در اختیار فرض کنید کسانی از مادر و پدر و همسر قرار میگیره که بهش آسیب میزنن و معمولا هم خیلی کاری نمیشه کرد، خب باید بپذیریم که هست. بله و تازه حالا یه باور و اعتقادی داره، بر اساس باور و اعتقادش هم رفته ازدواجی کرده و شما باش ناراحت و ناراضی هستید، کاملا میشه فهمیدتون. ولی و تا زمانی هم که سراغ شما نیومده و از شما کمکی نخواسته، که اگر شما از عهده‌اش برمیایید نتیجتا همین است که هست. ولی شما به عنوان یه مادر که در این حال از نظر من هم یه مقدار مسئولیت های این اشکالات و گرفتاری ها رو دارید، قرار این است که آغوش گرم و مهربان داشت بشید در خونه بازی، اگر یه روزی آمد هر کاری براش میتونید بکنید و درست میدونید انجام بدید. کاری هم که نمیتونید،
شما میگین اگر یه روزی اومد باید در خونه رو بروش باز کرد با همین
بدون تردید، برای که اگر قرار باشه اذیت نشید با این حرف من، اگر قرار باشه من بخوام نمره بدم، نمره شما از او بدتره. بنابراین شما ازدواج عوضی کردید با یه مردی، بعدن دخترتون تو اون سنین اساس دست مادرتون دادید، بعد دخترتون رفته اونجا به گفته خودتون به هر حال ذهنش اینگونه شستشو شده، بعد آمده با یه باورها و اعتقاداتی بر اون مبنا خواسته اونجا زندگی کنه، بعد در سن 16 سالگی حتی مون مسئولین به این نتیجه رسیدن که بودن شما کنار هم براتون آسیب میزنه، بنابراین کار خانواده به هم ریخته بوده، بنابراین تنها چیزی که برای شما باقی مونه آغوش گرم و خانه که درش بازه. هر وقت اومد دعوا با هم ندارید، اگه بتونید، منم جمله‌ام این نبود که کار غلط بکنید، گفتم اگر کاری میتونید براش بکنید و اون رو درست میتونید حتما انجام بدید. اینو نسبت به غریبم شما باید انجام بدید، چرا به دخترتون؟ او به دچار اشکال شده. اصلا بیاید یه جور دیگه نگاه کنیم، دختر شما بیماره، حالا دختر آدم بیماره چیکارش کنه؟ اگر یه بیماری فیزیکی داشت بیرونش مینداختید، مسائل روانی هم همینه. بنابراین اگر یه روزی اومد شما همچنان مادر بمونید. حالا اگر یه وقتی دیگه خواستید بیشتر با من آشنا بشید، هی اذیت هم شدید دوباره زنگ بزنید با هم صحبت کنیم. من به پیام ها رسیدم، برای خوش آشنام با تو.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردین.
خداحافظ
شما.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
VIP Tours تقدیم می کند. در ارائه از شبکه TI لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیده اید. شب کریسمس 24 دسامبر The Main Event و برای نخستین بار با 4 سوپرستار معین.
میدونم که یه وقتایی دلت می گیره از کارم،
سیاوش قمیشی،
خیلی ممنون واسه هر چی که آوردی.
شاهمهر عقیلی و منصور به همراهی مایکل
گل دارم
جایگاه قهرمانان جهان پلنت هالیوود پرفورمینگ آرتس. تلفن اطلاعات 818-887-777-777 818-887-777-777.
مرضیه شیرازی بانوی وام. مرضیه شیرازی با 10 سال پیشینه در اشکان شما را در دریافت وام با بهترین بهره و کمترین هزینه تحت هر شرایط یاری می کند. 949-378-3500 عضو 08.
همین جمعه ساعت 2:30 بعد از ظهر به سخنان آقای هاروت کیوسیان وکیل رسمی دادگاه‌های آمریکا در رابطه با مسائل ناشی از خسارات وارده به منازل و محل کار شما و چگونگی دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه توجه فرمایید. 818-986-9331.
اگر آرزوی داشتن لبخندی زیبا و دندان‌های ردیف را به خاطر هزینه بالا به دست فراموشی سپرده اید، این پیام دکتر رامین پرتوی را به خاطر بسپارید. دکتر رامین پرتوی با بیش از 20 سال تجربه انتخاب شده در صدر لیست یا تاپ 2% از دندانپزشکانی که در سراسر آمریکا جزو الیت اینویزیلاین پرووایدر هستند، کار ردیف کردن دندان‌های شما را در مدت 6 ماه با روش اینویزیلاین بدون استفاده از سیم‌های فلزی فقط با $3,300 به انجام می‌رساند. برای مشاوره رایگان با دکتر پرتوی با 818-774-2121 818-774-2121 تماس بگیرید. امکان پرداخت با اقساط ماهانه، پذیرش اکثر بیمه های پی پی او و اچ ام او. برای مشاوره رایگان با دکتر رامین پرتوی با 818-774-2121 818-774-2121 تماس بگیرید. دکتر رامین پرتوی، عضو 08.
من برای کاشتمو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا مهدی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا مهدی، متخصص درمان و کاشتمو، عضو 08.
میدونیم که من آشپزیم خوب نیست.
پس غذاهای به این خوشمزگی رو چطوری درست کردید؟
خوشمزگیش مال گرانت آشپزخونه است.
آقای شهرام بروخین، شما چقدر تبلیغ این سنگ‌های سانکرست خودتون رو میکنی؟
تبلیغه؟
کامان،
بزرگترین کارگاه برش سنگ و نصب آن در کنار زیباترین سنگ‌های تزئینی و طبیعی تایل و سلب در زیر سقف ستونکرست. ستونکرست در نورث هالیوود.
لابد سنگ‌های ستونکرست باعث ازدواجم میشه.
تصور کنید منزلی رویایی با سنگ‌های طبیعی ستونکرست، البته در آشپزخونه، دستشویی‌ها، فایرپلیس، بار، باربیکیو، زمین اتاق پذیرایی، اتاق نشیمن.
پس شخصیت خواستگار چی شد؟
منزلی شیک با سنگ‌های کمیاب شخصیت نیست؟
آمار
ستون کرست. 818-503-0606 818-503-0606. جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-55-55 رستوران جوان.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو،
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
من از کانادا با شما تماس میگیرم. من پسرم 7 ماهش الان و میخواستم یه چند تا گایدلاین ازتون بگیرم که کمک کنم این بچه بهتر بخوابه. شبا هر 2-3 ساعت یه بار این تو تختش تکون میخوره، 4 دست و پا را میفته، کلش میخوره به تخت، بعد زهرش میره، خیلی دیگه فریاد میزنه، گریه میکنه و تازگی هم که بیشتر موبایل شده توی تختش بلند میشه، وای میسته، نرده ها رو میگیره، جیغ میکشه. بعد که من میرم توی اتاق و این بچه رو از توی تخت برمیدارم، به نظر میاد که هنوز خوابه، انگاری که تو خواب همه این کارا رو انجام داده.
خب تو همسرتون
و نمیدونم که چی کار بکنم بهتره، این بچه رو بذارم اینقدر گریه کنه که دوباره خودش بشتره؟
نه آخه در این حدی که میفرمایید سابقه خانوادگی دارید برای اینکه در خواب راه برند و از اولاغ ماهی چاشون.
بله، من شوهرم اینطور که مادرش میگه موقعی که بچه بوده توی خواب راه میرفته، اصلا کلا خوب نمیخوابیده، مادرش خیلی عذاب کشیده تا اینو بزرگ کرده.
خب دیگه تحویل شما دادن دیگه. نه ببینید، این یه مقدار زمینه یه ذره به این صورت که مغز قراره وقتی که به خواب میره در یه مراحل خاصی، مثلا اون مرحله‌ای که بهش میگن رپید آی موومنت، که تو بچه‌ها معمولاً دوره کوتاه 60 دقیقه‌ای داره، تو بزرگسالان 90 دقیقه به 90 دقیقه میاد، تو مدت‌هاش فرق میکنه. فرمانی که مغز صادر میکنه قسمت عضلات و ماهیچه‌ها رو از کار میندازه که حرکتی صورت نگیره و یا به تدریج به اصطلاح رؤیایی که هست یا خواب دیدنی که هست منجر به رفتار نشه. در برخی از افراد این کاملا از کار نمیفته و بنابراین در حالت خواب فعالیت ذهنشون فرمانهایی از جانب مغزشون به عضلات و ماهیچه‌ها یا بدن داده میشه برای حرکت. بهترین کاری که شما میتونید بکنید، البته بهتره با یک کسی که تخصصش تو این زمینه است و نورولوژیسته صحبت کنید، ولی بهترین کار این است که دوربر اون جایی که میخوابه رو با یه مقدار پتو یا هر چیز نرم دیگری که وقتی بهش میخوره اذیتش نکنه یا خطری براش به وجود نیاره، ولی بهش اعتنا نکنید، بذارید برگرده بخوابه، چون شاید این بیشتر و بهتر باشه. چون اگر بیدارش کنید شما یه مشکل جدی خواب رو به وجود میارید و این مسئله رو هم حل نمی‌کنید. بنابراین به نظر من میرسه بهترین کار این است که یه مقدار از این مشما حتی بگیرید بچسبونید به دوربر که وقتی سرشو به این ور اون ور میزنه یا بدنشو به این ور اون ور میزنه دردی نداشته باشه و در نتیجه اون نه بیدارش کنه نه اذیتش کنه و بذارید بخوابه. شاید برگرد. از چه مدتی شروع کرده این کارو؟
از موقعی که تونست بشینه و تونست یه ذره 14 صفا تکون بخوره، این تو خواب شروع کرد تکون خوردن. یعنی حتی تو خواب بیشتر تکون میخورد تا تو بیداری.
بله
که حدود 5 ماه میشه دیگه، از اون مدت بود که تونست خودشو تکون بده یه ذره 14 صفا بره.
نه معمولا چیز خاصی نیست، چون میدونی برخی از اولا بچه ها این رو دارن، بعضیا مردمه که چشمشون عشق رو موجب میشه بنابراین گریه میکنن، وقتی پا میشن میبینن بالششون خیسه، بعضیا این مشکل رو سر حرکت بله. دست دارن، یه ده حرف میزنن یه ده راه میفتن و بله. به همین جد است که فعالیت های مختلف و متفاوته، ولی به نظر میرسه چیز مهمی نیست و درست مانند همسرتون که حتما شبا دیگه راه نمیفته از ترس شما، اونم احتمالاً یه روزی این چنین خواهد بود، این که نگرانش بله. نباشید. ولی اگر میخواید با یه نورولوژی صحبت کنید.
بله، ولی برای اینکه این بچه اجازه بدم خودش دوباره به خواب برگرده، چه مدت این بچه فریاد بزنه گریه
اصلا بزنه؟ مهم نیست، مادام که تو اون زمینه هست اشکالی نداره، اگر تو خواب اشکالی نداره، اگر بیدار شده قصه دیگری است.
بله.
ولی اگر فکر میکنید هنوز در مسیر خواب هست، به نظر من هیچ دلیل نداره، برای که اون ضبط نمیشه جایی. ببینید من و شما اگر اوکی. در خواب مثلا حرف بزنیم که جایی ضبط نمیشه، بنابراین بله. جایی برای نگرانی نداریم که من و شما به عنوان پدر یا مادر به فرزندمون نرسیدیم و به او آسیب زدیم. نتیجتا در حالت خواب خیلی خوب همین است که هست و به همینجاست که برخی از اوقات حتی بیدار کردن بچه ها در وقتی که کابوس میبینند خیلی از اوقات اصلا درست نیست، برای که وقتی ضبط نمیشه یه تخلیه روانیست در صورت میگیره. مال فرزند شما عضلات و ماهیچه ها در حقیقت همچنان فعالن و بنابراین واکنش های از خودش نشون میده همونطور که گفتید، و این معمولا زمینه ارثی داره و برمیگرده به یه نوع ویژگی های مغز. حالا آیا چون من اطلاعات زیادی ندارم با یه نورولوژی صحبت کنید بیشتر میتونه کمکتون کنه که موضوع رو چه کار کنید، شایدم بعدم حتی با دادن یک دارو برای تغییر در اون شرایط خاص مغز بتونن این مشکل حل کنن، برای اینکه اگر فکر میکنن این به عنوان یه اشکال یا یه اختلال یا یه بیماری، اگرم فکر کنن که نه آدم های مختلف متفاوت از این بابت ها با هم فرق میکنن که هیچ.
بله، این مشکل این مش اینجور مشکل خواب آیا در کسایی که ADHD دارن بیشتر کامن نیست؟
نه نه البته ممکنه باشه نده. برای که ببین عزیز ما معمولا تا 4 سالگی با ADHD یا اینا خودمون رو نزدیک نمی‌کنیم.
بله.
یعنی برای اینکه خیلی چیزای دیگه است بله بچه‌ها بین 2 تا 4 سالگی بیشترشون یه مقدار به دلیل اضافه انرژی و میلشون برای یافتن و کنجکاوی فعال هستند و مانع شدنشون یا برچسب بیماری روشون گذاشتن کار درست نیست و بعدم تازه کاری هم نمیشه کرد اگرم بشه تازه این کارا رو باید بعد از 6 سالگی کرد پس هرچه
هست بله بله نه اونو متوجه هستم اما چون این بچه از موقعی که به دنیا اومده خوابش خیلی سبک و خیلی کم بوده و این انقدر کنجکاوه و خیلی اکتیوه به نظر من میرسه که انگاری داره جا پای پدرش میذاره که ADHD داره
حالا ببینید ممکنه ADHD نباشه آیا پدرش مطمئنی ADHD داره یا داشته؟
بله دایگنوز شده دارو میخوره
آگه هیچ وقت نگفتن حالت منیک رو داره شیدایی و سرخوشی ممکنه باشه؟
چرا اون هم بله منیک هم داره
اون احتمالش بیشتره برای که اگر در اینقدر سنین کم داره خودشو نشون میده زمینه برای منیک هست برای حالت شیدایی سر
اوکی پس مود دیسوردر یه چیزی مثل مود دیسوردر
ممکنه وارد اون مسیر بشه یه مقدار بله. مواظب و مراقبش باشید ولی
بله.
چون فعلا کار زیادی براش نمیشه کرد یا اصلا کاری نمیشه کرد خودتون هم اذیت بله. نکنید گرفتار نکنید
بله خیلی متشکرم
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم
متشکرم
خدا حافظ بفرمایید
سلام
بفرمایید
سلام
خوشم بود لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید.
الو صدای من خوبه؟
حالا خوب شد بله.
بله. خوش سلام باهاتون صحبت می‌کنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای سوست سال هستش که همراه با والدینم به اینجا موو کردیم. بعد سال من در رابطه با شرایط اقتصادی و سیاسی که در ایران در حال حاضر حس فرما هستش. به خاطر اینکه شرایطی که در آینده برای ایران می‌بینید میخواستم ببینم آیا بهتری که ما اگه ملک یا خونه ای اونجا داریم اون رو بفروشیم و منتقل بکنیم پول رو اینجا یا اینکه اون رو اونجا نگه داریم
نه من دلیلی الان برای فروش ملک و اینا نمیبینم عزیز برای اینکه هم معلوم نیست قیمت مناسبی رو پیدا کنید یا خریدار مناسبی دوم تبدیل این پول با توجه به نوسانات ارز یه مقدار جای گفتگو داره سوم اینجا با توجه به نوع روابط و سختگیری هایی که هست همچنان مسائلی رو به وجود میارن چهارم ممکنه نتونید ثابت کنید که اینا انبالی بوده که در وقت خرید و فروش قیمتاش نزدیک هم بودن بعد گرفتار اداره مالیات بشید یعنی همه اینا هم دست به دست هم میده اینه که من فکر نمی کنم مگر احتیاج باشه مگر اینکه اینجا برنامه‌های مهمی برای سرمایه گذاری داشته باشید نه و بعدم اگر یه مقدار تعدادش زیاده یا مقدارش زیاده خب یکی دو تاش رو یا درصدی ده بی سی درصدش رو میشه چنین کرد به دو دلیلی که اینکه به هر حال هر اندازه انسان ثروتش رو یا داراییش رو پخش بکنه معمولا نه تنها مطمئن تره سودآورتر هم هست اونو فقط میتونم بفهم ولی مثلا فرض کنید اگر شما رو عرضه میکنم یه خونه اونجا هست یا یه دوتا خونه اونجا هست یا دوتا آپارتمان اونجاست دلیلی برای فروشش من نمیبینم مخصوصا اگر اینجا احتیاج شدید و جدی براش نیست چون برخ از وقت ممکنه یه دلاری که من و شما اینجا احتیاج داریم به دلیل هر چیزی 5 دلار باشه برای اون در مقام مقایسه با 10 سال آینده پس بنابراین دلیل نداره که بخوایم به افزایش ارزش یه چیزی مربوط به آینده فکر کنیم ولی اگر محتاجش نیستید و یا برنامه‌ای رو در اینجا برای شما دوچار اشکال نمی‌کنه نه و بعدم تغییرات و تحولات ایران به نظر من ماجرای ماه هست و یک سال و به همین جهت است که میشه در این باره به مقدار منتظر بود و دید که چه اتفاقی میافته
از نظر اینکه می‌خواستم ببینم ملک و چیزایی که اونجا هستش خطری متوجهش
نه برای اینکه ببینید اون فقط همیشه خطر است ولی 1000م که اون شامل حال خیلی چیزای دیگه هم میتونه بشه نه من فکر نمی‌کنم مادام که ما به هر حال با یک ویرانی و گرفتاری جدی روبرو نشیم دلیلی نمی‌بینم که ساختار مالکیت از این نظر دچار اشکالی بشه به دلایل بسیار بنابراین جایی برای نگرانی از بین رفتن یا از دست دادنش نیست ولی احتمال اینکه شما به هر حال بتونید ازش بهره در اینجا ببرید هم سر جای خودش هست، ولی من اگر جای شما باشم تا زمانی که برنامه مشخصی ندارم یا به هر حال کار خاصی نمیخوام باش بکنم و برای من پولی که دارم یه ارزش ویژه‌ای پیدا نمی‌کنه، درست بسید که فرض کنید البته باز به شما هم خدای نکرده یک کسی فرزندش بیمار بشه احتیاج به جراحی داشته باشه دیگه، حالا به پول فکر نمی‌کنه، من اونو میتونم بفهم، ولی در غیر این صورت از نظر نگاه اقتصادی با توجه به شرایط سیاسی و اوضاع آینده ایران نه، من فکر می‌کنم همچنان اونجا جاتون مطمئن‌تره. یعنی اگه شما من گفتید تو بانک‌ها پول دارید، اونجا خیلی از اوقات میتونه براش یک به هر حال اتفاقی بیفته، ولی معمولا اون چیزی که به عنوان ملک و املاک هست شامل حال اون در یه چنین شرایط خاص ایران به نظر من اصلا منتفی است.
بله متشکرم. در رابطه با نقدینگی و ریالی که تبدیل بشه به دلار چطور؟
ببینید من مرزم رو الان شاید دیگه میشه 22 ماه داشتم که قیمت واقعی یه چیزی حدود 3000 تومانه، بنابراین در شرایط عادی فقط وقتی دولت تصمیم بگیره که کنترلی در این زمینه داشته باشه که معمولا بسیار محدود این روزا، میتونه اون رو زیر 3000 ببره، ولی واقعا دلار برابر است با 3000 تومان، یعنی این قیمت به یک اعتبار واقعی است، یعنی وقتی که شما بازار رو آزاد بگذارید و در حقیقت ارز به اصطلاح اقتصادی شناور باشه، پس حدودا 3000، حالا 200 دلار کمتر 500 دلار بیشتر رو بحث من چون اطلاعاتو ندارم، اما احتمال این که بشه 5000 تومان 7000 تومان فراوونه، اونم البته میخوام بگم در بلند مدت، ولی در کوتاه مدتی که میتونه اثرگذار باشه، ولی مثلا فرض کنید اگر دولت فردا تصمیم بگیره که دلار رو ببره 1000 تومان، کاملا این کار میتونه بکنه، ولی آیا خرید و فروشی هم در بازار صورت میگیره؟ آیا در اثر مرور زمان مشکلات خاص ریالی برای خودش و یا آمادگی داره که هر کس رفت 1000 تومان بده 1 دلار بگیره؟ که حتما نه. پس بنابراین اون قیمت قیمت واقعی نیست، قیمت انحصاریه و در اونجا معنایی نخواهد داشت، یعنی حرف بی خودی است، ولی اگر اون رو شناور کنه به نظر من 3000 تومان به بالا خواهد بود، یعنی آزادش بذاری. اگر میذاری شرایط مثل گذشته یا کمی خارج از اداره و کنترلشون باشه یا خودشون بخوان دلارا رو در بازار نقد کنن برای اینکه بتونن هزینه‌های ریالیشون رو بپردازن، خب بسیار طبیعی است که ممکنه ولش کنن دوباره به 4000 تومان 5000 تومان هم برسه. اینی که نقدینگی در ایران ارزشش یه مقدار تابع تصمیمات دولتی است، اونم مخصوصا در مقام مقایسه با دلار، ولی قیمت ها یه مقدار روند دیگری رو در مسیر افزایش قیمت یا تورم خواهد داشت. اینی که من توصیه‌ام قبلا این بوده که کسی ریال نگه نداره، الان هم اگر یه روزی فرض کنید شما تونستید دلار 2000 تومان یا 2500 تومان پیدا کنید، من فکر کنم میارزه که اگر مطمئنید از هر دو پول اون رو تبدیل کنید، ولی اگر بیش از 3000 تومان یا نزدیک اون دیگه اون انتخاب و تصمیم میتونه با توجه به هدف ها و برنامه های شما باشه، و الا از نظر اقتصادی هر دو کار میشه کرد، ریال رو میشه نگه داشت یا ریال رو میشه به دلار بیش از 3000 تومان فعلا تبدیل کرد، ولی احتمال افزایش حتما خیلی بیشتر از کاهش.
بله متشکرم.
خوشحال شدم با تو صحبت.
منم همینطور، خدا حافظ.
ممنونم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجمی، 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County 1-800-335-7207.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسو دیهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
با شکوه ترین کنسرت لاس ویگاس یک شنبه 23 دسامبر پلنت هالیوود با آقای صدا ابی تک ستاره موسیقی ایران در صحنه های بین المللی آرش و دو ستاره استثنایی و ماندگار موسیقی پاپ ایران کامران و هومن با اجرای استثنایی از مایکل. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-345-2012 تماس بگیرید.
گوشت حلال، مرغ حلال، گوشت حلال، مرغ حلال.
چی داری میگی؟
گفتم گوشت و مرغ حلال فقط در سوپر جردن وست‌وود.
چه عالی، پس همش حلاله.
آره، همه چی حلاله.
آینه، برنامه از تاریخ والی از 18 نوامبر هر یک شنبه 8 بامداد در KIRN.
رو میکنم به آینه، رو به خودم داد میزنم، ببین چقدر حقیق شده اوج بلند بودنم.
You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که در روز یک شنبه 13 ژانویه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته اعلامیه جهانی حقوق بشر رو خواهم داشت، به دلیل اهمیت و ضرورتش در شرایط کنونی ما، که حالا شاید توضیحات بیشتر رو در سال بعد با آقایتون برسونم. به هر حال یک شنبه 13 ژانویه 11 صبح تا 6 بعد از ظهر کنفرانس اعلامیه جهانی حقوق بشر، محل برگزاری مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی در شهر گلندل هست. ورودی این کنفرانس فقط $20 خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه فینیکس آریزونا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت: 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی از دیدگاه علم. محل برگزاری هتل دبل تری در داونتاون اسکاتسدیل خواهد بود. بنابراین اگر دوستان مایلن اطلاعات بیشتر رو میتونن دریافت کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
متشکرم. این سعادتی است که توی این دوره زمانه ما داریم که و میتونیم تو خونمون باشیم و از صحبت‌های با ارزش شما استفاده کنیم.
لطف ما.
من چون فرصت کم هست میخوام خلاصه و تند بگم آقای دکتر، ببخشید. من با این طرز فکر وسواسی که مثل خوره اذیتم میکنه مشکل دارم و مشکلم با خواهریه که 5 سال از خودم بزرگتره، 55 سالشه و ایشون هم مشکل افسردگی داره و من چون نتونستم خوب باهاش برخورد کنم دچار مشکلاتی شدیم و ایشون دقیقا خاطرات خیلی بد دوران کودکیم رو به یادم میاره که خیلی شدیداً مثل پدرم رفتار میکنه و یه دیکتاتور محضه. از این نظر با اینکه رابطمون هم کم شده و تقریبا قطع شده و مادرم رو یه جوری حالت گرو نگه داشته که اگر من بخوام مادرم رو ببینم باید اونها رو هم ببینم، این مسئله منو اذیت میکنه. پیش تراپی هم میرم اما وقتی که با ایشون روبرو میشم احیانا تصادفی جایی، همون خاطرات سخت گذشته و همون رعشه‌ای که تو بدنم به وجود میاد نمیذاره که من اونجوری که باید و یاد میگیرم و یا عقلا قبول دارم رفتار بکنم.
حالا بذار من ازتون سوال کنم، شما چند تا خواهر یا برادر دارید؟
ما 6 تا خواهر برادر هستیم که ایشون اولی هست و 5 سال از من بزرگتره، بعد از اون هم 2 تا دیگه بودن و بعد من.
یعنی اون 2 تا دیگه هستن بودن رو نفهمیدم یعنی چی؟ یعنی 2 تا من شما بچه 4می هستید، یعنی در فاصله 5 سال در فاصله حساب کنید در فاصله 5 سال 4 تا بچه اومدید؟
بله.
اون وقت بعد از شما هم که پس بنابراین 2 تا دیگه هست.
من هم باز 2 تا دیگه اومده.
خب حالا به من بفرمایید که این مشکل رو این خواهر با اون 2 تا دیگه هم که وسط شما هستن و دوتای بعدی که بعد از شما هستن هم دارن یا فقط با شما دارن؟
بله دارن، با بچه هاشون هم دارن.
خب حالا شما با یه شخصیتی روبرو هستید بر اساس تعریفتون که به هر حال یه مقدار حالت کنترل دارن، مالکیت دارن، برتری طلبی دارن، خودشیفتگی دارن و یا هر چیز دیگه، فرض رو بر این میگیریم. خب شما چرا این رو به عنوان یک کسی که همچین مسئله و مشکلی داره نگاه نمی کنید و در مقابلش برخوردی بکنید که از خودتون محافظت و مراقبت کنید تا اینکه اذیت بشید؟
من همه اینا رو هم میدونم عملا و عقلا، ولی وقتی که پای عمل به میان میاد مثل همون زمان دوران کودکی که در مقابل بابامون با مشکل مواجه میشدیم و انگار دست و پامون یخ میبست، هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم.
نه من متوجه هستم. اینکه شما با پدر این ماجرا رو داشتی تو میفهم، ولی چرا اینو ارتباط دارید به خواهر؟ خب پدر با شما
ایشون هم همون رفتارهای اونو تکرار میکنه.
آخه الان تکرار میکنه، در کودکی شما تکرار میکرده، یه مسئله است عزیز. ولی ببینید
خب هنوزم همون نقش رو میخواد روی من که یه زن شوهردار و بچه دار هستم داشته باشه، اون تسلط رو. مثلا اگه مادرم رو بخوام ببینم نمیتونم تنهایی ببینمش، نمیتونم تنهایی داشته باشمش.
نه ببینید یعنی
تاثیر افکار ایشونه.
خب باشه، مادر تحت تاثیر افکار ایشونه یعنی چی؟ یعنی شما در ببینید عزیز، شما معلوم میگم شما تحت تاثیر خانم یا آقای فلان هستید، خب اون خانم و آقای فلان چی میگن و بعدن شمایی که تحت تاثیر قرار میگیرید با من چه میکنید؟ یعنی ایشون تحت تاثیر مادرتون تحت تاثیر ایشون هستن، چه چیزی رو در گوش مادر میخوانن و مادر بعد از شنیدن اونا چه میکنن؟
الان ماجرایی که برامون یک سال خوده ای به وجود آمده، قضیه این شده که بعد چند سال که من و شوهرم سکوت کردیم، همش سعی کردیم باهاش کنار بیایم و خواسته هاشو عمل کنیم، دیگه خسته شدیم و شوهرم مقابل ایشون ایستاد و دیگه نخواست که اون حالت انعطاف و تابعیت از ایشونو داشته باشه و سختش بود. بعد دیگه اونها گفتن که خب حالا که مثلا اینطور هست شما دیگه قطع رابطه با ما داشته باشید و این قطع رابطه یه طوری شد که منم نتونستم چندی ماه مامانم رو ببینم. بعدم که رفتم با وضع خیلی بدی منو جواب کردن، درو باز نکردن، بیرون انداختن و خیلی رفتارهای تند و ناشایست. از اون به بعد هم همین حالت همینطور پیش اومده.
فرض کنین من برم نصب کنین، من فرض کنین با خواهر شما تماس بگیرم یا ایشون با من صحبت کنن، اگر بهشون بگم شما چگونه یک دختر رو از مادرش یا مادری رو از دخترش دور میکنید، پاسخ ایشون به من چیه؟ میگن چه شده بین ما که چنین شده. دروغ نمیخوام بگن، ولی وقت چیزی که فکر کنی باور و عقیده و نظرشون،
میگن ما کاری نکردیم، مادرمون خودش نمیخواد بیا، یعنی مادر خودش نمیخواد تصمیم
بگیره. اگر من با مادرتون مگر به مادرتون بگم که شما دلتون میخواد دخترتون رو که شما هستید ببینید، پاسخ ایشون چیه به من؟
ایشون میگه بله من میخوام ببینم، ولی میخوام هم شما دوتا رو خیلی با هم دیگه خوب کنم.
من کاری با کار اون ندارم، شما
بار و اجبار.
نه نه نه، شما رو، یعنی شما رو میخوان ایشون ببینن یا نمیبینن؟
خیلی کم.
نه دلشون، نه دلشون چی میخواد؟
اونو حالت لجبازی میگه من دارم یه کاری میکنم که تو مجبور بشی بیای و با شوهرت بیای و خدمت اینا، با اینا خوب باشی تا منم مثلا باهات خوب باشم.
بنابراین خب مادر اگر یه همچی شرطی رو میذاره، شما اگر مادر این چنین داره سخت میگیره و حرف این چنینی بدی میزنه که یه نوع برای شما در خدمت اونا باشید، این چی مادر؟ مادر شما چند سالشه که از این حرفا بزنه؟
75.
یه زن 75 ساله اصلا بحث رو اینجوری ادامه میده؟ آخه یعنی شما فکر کنید واقعا، یعنی ببینید من فکر کنم یه مقداری تو این ماجرای سوء تفاهم و چند طرف است. حالا این نظر رو چارتای دیگه هم همینجوری با این مشکل روبرو هستن یا فقط شمایید؟
دیگران هم مشکلات شبیه به اینها دارن. بله.
نه اونا میرن مادر رو ببینن یا نه؟
مادرم بله میبینن.
خب
میتونن، ولی تو اینجا نیستن. مادرم میره تو یک کشور دیگه هستن، اونجا میره میبینتشون. تقریبا این مسائل رو این خواهر من با بقیه هم داره، مخصوصا اگر که پیششون باشه.
آخه شما تو شهری که هستید، شما خواهرتون هستید یا از خواهر برادرها کسی دیگه اونجا هست؟
من خواهرم فقط هست.
و بنابراین اونا وقتی که مادر رو میبرند، نظری که دارن که مادر درباره این موضوع چگونه فکر میکنه چیه؟ میگه که اونا باید به خدمت دختر بزرگم بیاین تا من هم اونا رو بخوام ببینم؟
نه به این صورت، ولی در این در واقع مرافعی که به وجود آمده، مادرم چون حق رو به ایشون میده، میگه که شما باید بیاین، اگر میخواین منو داشته باشین شما باید بیاین پیش من.
خب بیا شما بیا، شما چرا نمیرید اونجا؟
با اینکه عرض کردم حالم یه جوری میشه.
آخه ازم اون که نمیشه.
نه نه
نه نه نه.
نباید هم باشه.
نه 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 نه.
انرژی منفی و بد هست.
نه اولا انرژی منفی. نه ببینید ما اولا چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی نداریم.
میگن دل به دل راه داره، درسته؟
نه خب معنی نمیگن چی دل بده. شما اگر از کسی خوشتون بیاد ممکنه شما بدش بیاد. بعضم ممکنه خوشش بیاد، برای من هر کسی ازم خوشم بیاد، از این که خوشم میاد که اون خوشش میاد از من ازش خوشم میاد، ولی این در حد خودشه. نه ببینید بذارید آخ شما یه چیزی درست کردید عزیز، شما آمدید گفتید که من وقتی که این بدن رو میبینم حالت رعشه پیدا می‌کنم. خب با این مشکل شماست، مشکل نه اون بدن نه اون آدم. من اگر بگم شما رو که نگاه کردم قش میکنم، تقصیر شماست، اون تقصیر خودمه، منم که مشکل و مسئله دارم.
رفتارهای الانشه، نه این که وگرنه ما چند سالم خوب بودیم با هم، اما بعد که بیماری گرفت و عصبی شد و رفتارهای بد با
مثلا انکار نمی کنم. نه ببینید عزیز، مثلا انکار نمی کنم که ایشون ممکنه حالش بد باشه، رفتارش بد باشه، ولی این در حد و مرزی اگر هست که مانع دیدار میشه، اگر در حد و مرزی هست که درد سر درست میکنه، خب نرید. نبین. اگر در حد و سطحی است که فقط رعایت یه موضوع ها و مسائلی هست، مادام که برای دیدار مادرتون دلتون تنگ میشه و میخواد ببینید، خب برید. مثل اینمونه که خیلی از ماها به اون میگن اگر مثلا میخواید مادرت رو ببینی باید مثلا بیای این پولم بدی، کفشاتم در بیاری، اون کارم بکنی، اون کاری که ممکنه توی معبد بکنی. خب میکنیم، برای ما اون مهمه، میکنیم، ولی این معناش این نیست که احساس بدی بکنیم که چرا به ما دستور میدن. من تو این سفرها که میرم یه دو سه جا رفتیم که مثلا مکانهای مقدس بوده، گفتم با کفشات در بیار، خب در بردیم. من که نمیتونم میگم چرا فرمان میدم، خب گفتن در بیار، در میارم، یا گفتن چنین کن چنین میکنم. یعنی میخوام به شما یه چیزی بگم که شما چرا حالا سخت می بلوه. شما اگر پلوی روانشناس رفتید، اگر رفتید، حرف شما این است که من یه آدمی میبینم که به دلیل یک پدرم، دو به دلیل کارهای خودش این حال به من دست میده. خب اونو میشه از شما گرفت، برای اینکه من نمیتونم این چرخ بگم اگر کسی از اون ور خیابون رد شد من حالم به هم میخوره. خب این مشکل منه، مشکل اون نیست، برای که این بیماری شناخته شده یا یه رابطه علت و معلولی شناخته شده نیست. و به نظر من بر اساس حرفایی که شما میزنید، شما هم آمدید برای خودتون یه اصولی مثل خواهرتون وضع کردید که به خاطر اون خودتون رو گرفتار کردید. یعنی شما هم مثل گفتید من فقط وقتی خواهرم اینم که لباسش آبی باشه و چون ایشون آبی نمیپوشه یا نمیخواد بپوشه یا خبر از این داره نمیپوشه، شما میگید نمیبینم. یعنی هر دوی شما دارید برای هم بازی در میاره، توش حسن نیتی نیست. ولی حالا اگر واقعا اینقدر هست، شما چون اینقدر حساسید برای دیدن مادر، مادری هم که دلش نمیخواد دخترش رو ببینه به خاطر دختر دیگرش،
من میتونم این مسئله رو برای خودم حل کنم؟ اما این افکاریه که تو ذهنم هست و اذیتم میکنه، نمیتونم کنار بذارم یا کنترل کنم.
نه خب نه، ببینید عزیز، ما وقتی بدونیم یه فکر، خودتونم گفتید اگر غلطه بار بذاریمش کنار، علاوه نه من واکنش شما رو متوجه هستم. البته ممکنه شما واقعا حالت شرطی شدن و کاندیشنینگ داشته باشید در ارتباط با پدر، ولی من انتقالش رو به خواهر باش مسئله دارم. یعنی این جانشینی رو فکر بکنم یه مقدار به عم در صورت میگیره، ولی اگر بگید پدرم رو که میبینم این گونه میشم، بله. و بعد این حرف هم درسته که هر کسی که مانند پدرم عمل کنم اون حال پیدا میکنم، تا حدودی اونم میشه فهمید، ولی من فکر نمیکنم خواهر شما هم اکنون نقشی رو تو زندگی شما داشته باشه که پدرتون در کودکی شما داشته. حالا من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، حالا اگر یه دفعه دیگه دلتون خواست بیاد بشینیم با هم بیشتر صحبت کنیم، برای که یک مقدار درباره حال شما من بحث دارم و یا اینکه چه خبر است، خودتون یه فکری بکنید، از همسرتون هم کمک بگیرید که یه ذره مسائل برای خودتون هم روشن‌تر بشه. من ناچار بود ازتون خداحافظی کنم، باخبر خواهش می‌کنم. شنوندگان عزیزم، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درماور با سرویس‌های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگ‌های واریز پا و کاهش وزن به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866 444 6411، 866 444 6411.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز ونهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توحیدیان، دو تا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آناهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آناهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهد کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
با سلام، من کامران یدیدی از طرف خودم و همکارانم سال جدید میلادی را به تمام مسیحیان جهان تبریک و تهنیت میگویم. آرزوی سالی پر از سلامتی، خوشی و پیروزی را برای همه شما دارم.
شنونده عزیز، این یک خبر استثنایی است. بزرگترین و وسیع‌ترین آکشن چند ساله اخیر در لس آنجلس، یک شنبه 9 دسامبر، آنتیک‌های متعلق به قصرهای بزرگ دنیا در قرن‌های 18 و 19، مجموعه‌ای از لوسترهای دیدنی، ساعت و شمعدان، آینه‌های بسیار بزرگ فرانسوی، پنجره‌های اصیل تیفانی قرن 18 و 19. توجه فرمایید، 30,000 اسکوئر فیت مملو از قشنگ‌ترین آنتیک‌های تاریخی دنیا از $1,000 تا $300,000. این آنتیک‌های منحصر فرد و حیرت انگیز را در هیچ کجای دنیا ندیده اید. روز بازدید شنبه 8 دسامبر از ساعت 10 صبح تا 8 شب با پذیرایی و ول پارکینگ رایگان. شروع آکشن 10 صبح یک شنبه 9 دسامبر. لباس ها و پیانوی ویتنی هیوستون به نمایش گذارده شده است. از وبسایت rclauctions.com دیدن کنید. 14620 کسویک استریت، شهر ون نایس، زیپ کد 91405. تلفن اطلاعات